بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت عزیزان، حضار محترم. لطف فرمودید تشریف آوردید، تشکر میکنم از محبتتون. یه خواهش ابتدایی دارم، خیلی کوتاه عرض کنم. بزرگواران محبت کنید بعد از پایان جلسه سوالای تئوریک رو مطرح نفرمایید. سوالای تئوریک هرچی هست عنایت بفرمایید، استدعا دارم تو همین جلسه مطرح کنید. حتی اگر سوالایی رو که به نظرتون میاد به بحث مربوط نیست، با این حال تو همینجا مطرح بفرمایید. اگر مواردی از امر شخصی با بنده دارید در مورد مثلا موضوعی، اینم بحثی، سخنی، مصاحبه‌ای، یادداشتی، حرفی، تذکری، اونا رو بعد از پایان جلسه به من بگید. اگر من مباحث نظری رو استدعا دارم، به خصوص پرسش‌ها، انتقادها، تذکرها رو حتما تو زمان کلاس مطرح بفرمایید. نکته دیگری که استدعا دارم، یکی از خانم‌های محترم، شما که معمولا خانم لطف می‌کنید، خانم خوش نیت، درسته، اشتباه نمی‌کنید، معبد می‌کنید به من چون ساعت ندارم. اگه لطف کنید ساعت 5:45 به من تذکر بدید، به من قطعا بگید انشالله که من اون 1:15 آخر رو برای پرسش ها جا بذارم، ممنون میشم. البته این به این معنا نیست که در بین بحث اگر نکته پرسشی هست، انتقادی هست، تذکری هست، مثلا نفرمایید، استعداد دارم که حتما بگید، که اغلب این نکاتی که دوستان میفرمایند کمکیست به خود بنده و به همه دوستان دیگه احتمالا. من با اجازتون بحث رو شروع میکنم. اگر خاطر مبارک باشه، در دفعه پیش رسیده بودیم به بحث ماتریالیسم دیالکتیک، یعنی در واقع ما داشتیم بحث میکردیم راجع به مختصات مارکسیسم و به عنوان ایدئولوژی. سه تا از این مختصات رو ذکر کرده بودیم که میخواستیم توضیح بدیم. یکی بحث ماتریالیسم دیالکتیکی بود، یکی بحث ماتریالیسم تاریخی به عنوان فلسفه تاریخ مارکسیسم بود، یکی هم بحث انسان به عنوان حیوان اقتصادی است یا انسان به عنوان حیوان ابزارسازی. البته مختصات دیگه داره، ولی ما از اینجا شروع کردیم. من دیالکتیک رو اگر خاطر مبارک دوستان باشه یه توضیحی داده بودم، گفته بودم که سلام خسته نباشید، ارادت دارم، گفته بودم که دیالکتیک در واقع یک واژه است، یک اصطلاحی است به معنای اصطلاح تخصصی است که در سیر تطور خودش معانی مختلفی رو پیدا کرده، معانی مختلفی به دست آورده. گفتیم که اولین بار به نظر میاد که سقراط اون رو وارد حریم فلسفه کرده. البته ما قبل از سقراط هم باز استفاده از اصطلاح دیالکتیک رو داریم، یعنی حتی تو زنون داریم، تو زنون الهایی که از فیلسوفان، فیلسوف که چه از کنم، میشه گفت از متفکران ما قبل فلسفیه، ما قبل سقراطیه. زنون از کسانی هستش که تقریبا هم دوره پارمنیدوسه و اینها به قبل از دوره سقراط تعلق دارن. من سال مرگش رو دقیق نمیدونم، شاید اصلا مشخص هم نباشه، ولی به حدود قرن 5 قبل از میلاد تعلق داره، یعنی قرن 6 و 5. او هم به کار برده این اصطلاح رو، حتی هراکلیتوس هم به کار برده. اما اینکه این اصطلاح مطرح شد تو فلسفه به طور جدی با یک معنای مشخص از سقراط. خب جلسه پیش یه مقداری راجع به این ترقی سقراط از دیالکتیک حرف زدیم. اگر خاطر مبارک دوستان باشه به این نکته اشاره شد که در واقع سقراط بر مبنای همون نگاهی که در پلیس یونانی وجود داره، که اینها معتقد بودن که عرصه سیاست عرصه در واقع برابران هست، برابران هم مقصودشون همون بردهداران و ثروتمندان بود دیگه، عرصه برابرانه، و معتقد بودن که عرصه اقتصاد که به حریم خانواده تعلق داشت، به سپهر خصوصی تعلق داشت، عرصه اقتصاد عرصه خشونته. چون رسمن میگفتن که در عرصه اقتصاد باید خشونت ورزید علیه برده ها و یک نوع خشونت دیگری علیه همسر، علیه زن. این هست، یعنی تو بحث که ارسطو شروع میکنه تو کتاب سیاست، تو همون اوایل بحث این نگاه هست که اول یعنی قشنگ تقسیم بندیش اینجوریه که شروع میکنه از عرصه سپهر خصوصی، اول بحث رویارویی با برده ها رو مطرح میکنه و چون همونجا رسما میگه که برده شیء جان داره و یعنی اصلا آدم نیست، حیوان هم نیست، شیء متشیع جان دار، اونجا رو حریم خشونت، عرصه خشونت اینا میدونن. بعد زن رو برابر برده نمیگیره، اما یه درجه بالاتر از برده میگیره، اما باز حریم برابرها نیست. سپهر سیاست از نظر اینها سپهر برابرها، سپهر مردانه فقط. و دیدیم که سپهر مردان متمول آزاد آتنی و یونانیست، یعنی تمام اون جایی که پلیس کلاسیک حاکم شده، چون میدونید در یونان همه جاش که پلیس کلاسیک نبود، پلیس کلاسیک در آتن بود و بعضی دولت شهرهای دیگه، بقیه جاها جابجا میشدن. پلیس‌های بازم دموکراسی بودن، اما دموکراسی دیگه بودن، دموکراسی اولیگارشیک بود، دموکراسی آریستوکراتیک بود، اینا که حالا بحثای اینا نیست الان که طرح کنیم. اون نگاه معتقد بود که در عرصه برابرها قرار هست که از طریق دیالوگ، که اینا همون اصطلاح دیالکتیک رو به کار می‌بردن، در واقع سخن فوزیس شنیده بشه و اون سخن فوزیس که قرار شنیده بشه همون لوگوسه. پس و اینها در واقع میدونید چون دموکراسی یونانی دموکراسی خودبنیادانه نبود دیگه، بنابراین اینها قانونگذاری رو به نیابت از کاسموس انجام میدادن، یعنی بشر حقیقت می سخن فوزیس لوگوس رو میشنید طبق تلقی اینها و بر اون اساس اعمال حاکمیت میکرد، اعمال قانون میکرد. خب به این ترتیب دیالکتیک برای اینها یک راهی برای فهم حقیقتی بود که از طریق لوگوس به اونها گفته میشد. این تلقی رو ما تو سقراط میبینیم، یعنی برای همینه که شما چون بعد اینها باورشون این بود که چون انسان هم مثل فوزیس، انسان جزی از فوزیس، فوزیس طبیعت بود دیگه، خود فوزیس هم یکی از ظهورات کاسموس بود، پس اینها معتقد بودن همه آنچه که حقیقت است و کاسموس حامل اونه در انسان هم هست و فقط انسان باید اون رو به یاد بیاره. این تلقی سقراطی که میگه معرفت چیزی جز به یاد آوردن نیست، از همینجا ریشه میگیره. و ما باید توجه کنیم که وقتی سقراط بحث خودشناسی میکنه با اون چیزی که ما تو تلقی دینی راجع به خودشناسی داریم متفاوته. به چه جهت متفاوته؟ چون ما در این تلقی دینی خودشناسی رو در نسبت با خداشناسی داریم تعریف میکنیم، اونجا سقراط داره نه تلقی اومانیستی ولی یه تلقی رو داره که انسان رو خود به خود مرکز و کانون معرفت میدونه، منتها نه در شکل اومانیستیش، یعنی انسان معیار و خودش خالق حقیقت نیست، انسان حقیقت رو در خودش دارد زیرا انسان صورتی از فوزیس است، زیرا فوزیس هم صورتی از کاسموس است، پس انسان به جهت تعلق به کاسموس حقیقت رو در خودش داره، منتها این حقیقت رو فراموش کرده. در دیالکتیک سقراطی این فراموشی رو چگونه میشه کنار زد؟ از طریق دیالوگ، که الان هم منطقیه که غرب بعضی از غربی ها این رو هی مطرح میکنن دیگه، این سخنی که گفته میشه تضارب آرا موجب کشف حقیقت میشه ریشهش در اونجاست، وگرنه چرا باید تضارب آرا موجب کشف حقیقت بشه؟ در نگاه دیالکتیک سقراط در واقع تضارب آرا موجب این میشود که چون آرای مختلف گفته میشود به تلقی او در این کشاکش یک پروسه‌ای رخ میده، پروسه‌ای به نام دیالکتیک، که این پروسه انکشاف حقیقته که چیزی نیست مگر فهم آنچه که لوگوس میگوید. خب ولی مدرنیستا دیگه لوگوس و موگوس و اینا که ندارن، ولی چون میخوان به اصطلاح نوع نگاه لیبرالی رو توجیه بکنن، به خصوص تو ایران ما، چون تو ایران اینها این رو بهانه قرار میدن نئولیبرالای ما که بتونن فضایی برای طرح دیدگاهاشون و پیشبرد اغراضشون مطرح کنن به دست بیارن، به این جهت هی بحث تضارب آرا اینا مطرح میکنن برای اینکه فضا سازی برای طرح آرای خودشون بکنن. منتها اون سخن قدیمی این که خلاصه رویارویی غیر خشن دوتا نگاه میتواند کاشف حقیقت باشد که مبنای دیالکتیک سقراطی است، اون رو میگیرن، در صورتی که دیگه این حرف، این حرفی که این نئولیبرالای ما دارن میزنن اون مبادره دیگه نداره. چون اگر سقراط این حرف رو میزد، سقراط قائل به یک لوگوسی بود، سقراط قائل به کاسموس بود، سقراط قائل به این بود که حقیقت در نهاد انسان نهفته است. چرا؟ چون انسان جزئی از ظهوری از ظهورات فوزیس و کاسموس. با اون مبانی این حرف رو میزد. شما با مبانی اومانیستی دیگه نمیتونید این حرف رو بزنید. با مبانی اومانیستی که انسان خودش خالق حقیقته، انسان خودش واهب و صبره، طبق تلقی کانتی انسانی که از سوژه است که ابژه رو حتی میسازه، نه اینکه دیگه حتی برابر هم دیگه نیستن. یعنی در تلقی دکارتی سوژه مقابل ابژه قرار میگرفت، اما سوژه مسلط بود. در تلقی کانتی سوژه اصلا به نوعی فعلیت میده به ابژه. این تلقی دیگه نمیشه شعارهای سقراطی به کار برد براش. منتها اینها برای این پیشبرد اغراضشون خلطه به مپس میکنن، همه چیز رو در هم میریزن و از این شعار استفاده میکنن برای طرح موضوع. برگردیم به بحث خودمون. پس دیالکتیک سقراط این بود. بعد دیدیم افلاطون تلقی دیالکتیک رو این مقدار تغییر داد. بازم افلاطون داره در فضای کاسموسانتریک حرف میزنه، منتها افلاطون دیالکتیک رو یک سیر دید، یک سلوک دید، منتها یک سلوک عقلانی به سوی حقیقتی که در ایده ها یا ایدوس، همون که مترجمین مسلمان عرب زبان ما به مثل ترجمه کردن، به مثال و مثل ترجمه کردن. افلاطون دیالکتیک رو سیر در واقع فیلسوف به سمت مثل، به سمت ایدوس میدید. خب اینا تلقیاشون. چون چرا؟ چون او هم، افلاطون هم معتقد بود که حقیقت در واقع متعلق به کاسموسه. منتها افلاطون معتقد بود این حقیقت کاسموسانتریک در عالم مثل یک صورت ظاهری پیدا کرده و فیلسوف به نحوی اون رو مشاهده میکنه. خب این دوتا تلقی از دیالکتیک تلقی های مهم و اصلی هستن. تلقی های دیگه هم هست که اونقدر اهمیت نداره و چون بحث ما موضوعش دیالکتیک نیست، من اجازه میخوام که از اونا بگذاریم بریم سراغ تلقی هگلی. دوستان اگر علاقه دارن که آشنا بشن با این تعاریف و در واقع تفاوت‌های معنایی که در مفهوم دیالکتیک رخ داده، در خصوص دیالکتیک رخ داده، میتونن به دو رساله که الان عرض میکنم رجوع کنن، با این فرض که توجه کنید که در این رساله ها عمدتاً گزارش داده شده ماجرا و این گونه تعویلی که من خدمتتون عرض کردم در مورد سقراط و اینها صحبت نشده، ولی خب شما با اون ذهنیت تعویلی آماده می توانید بفهمید چه داره میگه. یکی رساله معروف دیالکتیک اثر پولکیه است که در زبان فارسی ظاهراً کاملترین گزارش در خصوص تغییرات معنایی دیالکتیک است. دیالکتیک از نوشته پل فولکیه، دقیقا واو هم داره، پل فولکیه است، ترجمه مصطفی رحیمی، چاپ قدیمش مال انشاءات آگاه بود، من به نظرم میاد دیگه تجدید چاپ نشده. حالا مال این رساله مال زمان چاپ اولش قبل از انقلابه که شهید مطهری هم چند جا بهش استناد میکنه توی بحثایی که داره راجع به نقدی بر مارکسیسم و اینها، چند جا به این استناد میکنه. گزارش خیلی خوبی است در مورد اینکه این اصطلاح دیالکتیک چه سیری رو طی کرده از سقراط و حتی شاید یادم نیست، فکر میکنم حتی به قبل از سقراط هم اشاره کرده، تا هگل و تا مارکس اومده جلو. یه کتاب کم حجم و از این نظر بسیار مفیدیه. این فکر میکنم تا جایی که بنده اطلاع دارم کامل ترین کتاب در خصوص چی؟ در خصوص ارائه یک گزارش از سیر تطور معنایی واژه دیالکتیکه. اما کتاب دیگری هست از جورج گورویچ که این آدم فقط به مفهوم جامعه شناختی دیالکتیک توجه کرده و یک سیر نیست، و در این بررسی که راجع به دیالکتیک کرده در واقع بیشتر آرای خودش رو هم مطرح کرده، یعنی کارش مثل کار فولکیه نیست. اما به هر حال در مورد دیالکتیک یک کتابی است. من دیدم بعضن شهید مطهرین هم به این هم اشاره کردن اگر اشتباه نکنم، دیدم، ولی بیشتر جامعه شناسا سراغش میرن کتابی بازم تحت همین عنوان دیالکتیک مال جورج گورویچه و مترجمش یادم نیست با کمال تأسف و شرمندگی، قبل از انقلاب فکر میکنم شرکت سهامی انتشار چاپش کرده. البته بنده فکر میکنم اگر دوستان مایل هستن اون کتاب فولکی خیلی بهتره که رجوع کنن. بعد تو اون سلسله بحث های ایدئولوژیکی که آیت الله مصباح منتشر میکرد در سالهای آغازین انقلاب، در مقطع سالهای 58 تا مثلا 62 63 64 بحثایشون در مؤسسه در راه حق و اصول بود، اونجا هم یک جلد از اون رساله های کوچیک به بحث دیالکتیک اختصاص داره که اون هم بحث خوبی است. منتها اونجا آی مصباح عمدتا متمرکز شده رو نقد مفهوم مارکسیستی دیالکتیک، اما یک گزارشگونه ای رو از این سیر دیالکتیک ارائه داده، منتها گزارش خیلی مختصره ولی ارائه داده. بعد دیگه بحث نقد دیالکتیک که زیاده دیگه، یعنی تو خود کتاب به اصطلاح درسای درباره مارکسیسم، نقد بر مارکسیسم شهید مطهری هست، تو خیلی جا هست. خب پس ما اونو بذاریم کنار، بیایم الان ببینیم که سیر دیالکتیک چی شد. در ضمن دوستان من بازم یادآوری کنم سوال نکته چیزی هست بفرمایید تو وسط بحث، من اون یه روبی که گذاشتم اون جدا، اینجاها اگر ابهام و نکته هست بفرمایید، اون عرض من موجب این نشه که دوستان اگر نقدی دارن، انتقادی، اعتراضی، سوالی، چیزی هست بیان نکنن. اون یه روب رو من گذاشتم برای اینکه اگر دیدیم انتقادها و سوالها و پرسشها زیاد بود دیگه بریم بعضیشو بذاریم، یا خیلی دور از بحث بود بعضیشو بذاریم برای اونجا. خب در این سیری که واژه دیالکتیک طی میکنه، یک نقطه عطف زمانی است که به هگل میرسه، یعنی هگل میشه گفت اصلا تلقی از دیالکتیک رو یه مقدار زیادی عوض میکنه اصلا، یعنی در واقع با هگل یک تحول جدی معنایی در این اصطلاح دیالکتیک پدیدار میشه و مارکس دیالکتیکی که مفهوم دیالکتیک مد نظر مارکس و انگلس به شدت برگرفته از هگله. حالا حتی اگه نگیم تماما هگلیه، اما شدیداً از هگل تأثیر پذیرفته. بنابراین تو بحثمون باید هگل رو به عنوان یک نقطه عطف لحاظ کنیم. آنچه که هگل درباره دیالکتیک میگه میشه گفت از به یک اعتبار با تمام تعاریف دیگری که از دیالکتیک پیش از هگل وجود داشته تفاوت داره. اون نقطه تفاوت کجاست؟ ببینید وقتی که تفکر متافیزیکی نیست انگار ظهور کرد، من الان امروز اجازه هم میخوام بعدن یه فراغتی پیدا کنم این بحث تفکر متافیزیکی ما قبل فلسفی و تفکر متافیزیکی پس از فلسفی رو یه توضیحی بدم، به این جهت که ما وقتی به بحث مارکس وارد میشیم، مارکس چون مایه های از این تفکر متافیزیکی پسا فلسفی داره، ما خیلی خوبه که این روی مداد بشناسیم. حالا الان فرصتش نیست، تو همین جلسه امروز انشالله یه وقتی رو پیدا میکنیم و این رو عرض میکنم. ببینید در عالم غرب، من یه مختصری توضیح بدم این تفکر متافیزیکی چیه که بعد منطق ارسطو رو ببینیم چی بوده که بعد ببینیم هگل چگونه دیالکتیک رو عوض کرده، یعنی منطق ارسطو رو دگرگون کرده یا در گرسنگی کنار منطق دیگری آورده و دیالکتیک رو به عنوان یک منطق مطرح کرده. ببینید تفکر غرب وقتی ظهور کرد، تاریخ غرب گفتیم با نیستنگاری در واقع شروع میشه و خب این تاریخ وقتی که آغاز میشه مثل هر تاریخی یک وجه نظری باید داشته باشه و نیازمنده که داشته باشه که این وجه نظری کمک بکنه به راه رفتن این تاریخ، به بست اون، به تداوم حیات اون. اولین صورت تفکری که در غرب ظهور میکنه در تاریخ غرب که اون رو میشه تفکر هومری دونست، جهانبینی هومری، تفکر هومری، هرچی بگیم، این تفکر متافیزیکی است، یعنی نیست انگاره. اینجا ببینید من اینو بگم، اینجا واژه متافیزیک که داریم میگیم نه مقصودمون ماورا طبیعه است، نه ماورا طبیعه است، نه مقصودمون متافیزیک مد نظر ارسطوئه، دقیقاً مقصود فقط اینه، اون تفکری که نیست انگار است، یعنی اون تفکری که حالا شاید اصطلاح خوبی رو انتخاب نکردیم ولی خب اصطلاح جایگزینی هم من به ذهنم نرسید، این نزدیکترین واجه است به آنچه که در قلب جریان داره، چون قلب تحت تأثیر کتاب متافیزیک ارسطو خیلی به این واژه نزدیکی احساس میکنه و این واژه زیاد به کار میره تو تفکر تو اندیشه های متفکران غربی. بنابراین نزدیکه به اونها، متبادر میکنه به ذهن فضای عالم غرب، تاریخ غرب رو. به این جهت حالا اینو به کار برده، ولی به هیچ وجه معناش مد نظر اون معنای ماورا طبیعی و ماورا طبیعی ها نیست. بس تفکری در غرب ظهور میکنه، این تفکر نیستنگاره و صورت آغازین این تفکر، یعنی این تفکر نیستنگارانه که ما این تفکر نیستنگار رو متافیزیک مینامیم، صورت آغازین این تفکر یک نوع متافیزیکی است که مایه های شعری داره، مایه های اسطوره‌ای داره. این همون تفکر هومریست. شما در هومر اگر نگاه بکنید، عالم هومر یک عالم نیستنگاری است، اما در این عالم خدایان حضور دارن، منتها ماده هن برای صورت تفکر یونانی، برای صورت تفکر غربی، ولی هستن منتها به عنوان ماده. عناصر شعری توش زیاده. این تفکر خیلی حصولی نیست، سیستماتیک نیست، روشمند نیست، منطق نداره، اما یک تفکر نیستنگارانه است. خب صورت آغازین تفکر غربه و هنوز متأثر از اون فضای اسطوره‌ای ما قبل غربی در یونان. اما اینگونه نمیمونه که تفکر غربی بست پیدا میکنه. در بستش هرچی جلوتر میاد حصولی تر میشه، مفهومی تر میشه و میل به سیستم سازی درش بیشتر میشه، میل به این که برای خودش یک منطق پیدا بکنه، یک هویت لاجیک پیدا بکنه و لاجیکال بشه، هی بیشتر میشه، هی بیشتر میشه. به عنوان مثال ما تو تلس، تو آنیسیمنس، تو آنیسیمندس، تو کسنوپانس خیلی بیشتر این روند رو میبینیم. تو سوفسطاییان و نهایتا تو فیلسوفان این مسئله به اوج میرسه. آخر سر توش از توش چی در میاد؟ متافیزیک نیستنگار غربی که با هومر شروع شده بود و در تالس و طبیعت انگاران ادامه پیدا کرده بود، بعد به سوفسطاییان رسیده بود، بعد به سقراط و افلاطون رسید، در ارسطو به اوج کامل خودش میرسه، میشه یک نوع تفکر متافیزیکی نیستنگار کاسموسانتریک حصولی که کاملا یک ویژگی های سیستمی داره، دارای یک نوع نگاه منطقیه. منطق که میگم به معنی مثبت کلمه که الان به کار میبرند اون منطق نیست، مثلا دقیقا لاجیکه، یعنی یک منطق مفهومی، یک منطق حصولی. و این رو ما میبینیم تو متافیزیک ارسطو و فیلسوفیان فلسفی ارسطو ظاهر میشه. یعنی چی؟ یعنی تفکر غربی، تفکر نیستنگار از اون حالت آغازین شبه شاعرانه در آمیخته با عناصر اسطوره‌ای در هومر شروع میکند و به یک تفکر سیستماتیک روشمند به شدت حصولی که خودش رو در چارچوب قوانین و موازینی به نام منطق محصور میکنه، در اونجا به فعلیتی میرسه که ما در ارسطو میبینیم. خب چرا ما این مثال رو زدم؟ چون دیالکتیک هگل از یک منظر کاملا نقطه مقابل ارسطوست، بنابراین ما باید این رو بشناسیم. توجه کنید که با سقراط تفکر غربی از حالت متافیزیک نیستنگار ما قبل فلسفیش تغییر پیدا میکنه به یک تفکر فلسفی. یعنی تا قبل از سقراط ما با تفکر غربی وقتی روبرو میشیم، این تفکر، تفکر متافیزیکی نیستنگار ما قبل فلسفی است، هنوز فلسفی نشده. اما در پروسه‌ای که سقراط شروع میکنه و در ارسطو به اوج میرسه، تفکر نیستنگار غربی، متافیزیک نیستنگار غربی وارد حیطه‌ای میشه که ما حیطه رو فلسفه مینامیم. حالا بعداً صحبت میکنیم که مقصودمون از فلسفه چیه. مشخصات اصلی فلسفه این هست که سیستم ساز، روشمند، منطق داره، محدوده ها و محصوره های مفهومی روشن داره. یعنی فلسفه دستگاه سازه. شما در قبل از سقراط تفکرهای دستگاه ساز ندارید، تفکرهای نیستنگار دارید. نیستنگاری هومری هست، نیستنگاری هزیوت هست، نیستنگاری تالسی هست، نیستنگاری کسنوفانسی و هرکلیتوسی و پارمنیدوسی و آنکساگوراسی هست، اما سیستم سازی نیست. منطق نیست، فراگیری روشمند به صورت یک دستگاه نیست، یعنی هنوز فلسفه نشده، ولی با چیز، با در واقع سقراط روندی شروع میشه. سقراط هم هنوز کامل نیست، سقراط هم هنوز سیستم ساز اونقدر نیست، سقراط بعد افلاطون بیشتر، ارسطو کامل، ارسطو دیگه میشه اولین، میشه گفت کاملترین صورت تفکر فلسفی که جایگزین تفکر ما قبل فلسفی در غرب میشه. منتها این جریان تفکر ما قبل فلسفی نه اینکه یعنی چیز بوده نیستنگار نبوده، نه اینم نیستنگاره، منتها نیستنگاریش فلسفی نیست. خب وقتی که نیستنگاری در صورت فلسفه ظهور میکنه از سقراط و دقیق تر اگر بگیم از ارسطو، بس پیدا میکنه تا هگل، یعنی از مقطع زمانی افلاطون و ارسطو به بعد تا هگل، هگل 1831 مرده دیگه، هر آنچه ما میبینیم در غرب دارد رخ میدهد، صورت اصلی و قالبش در ایته نظر دارم میگم و در ایته تفکر، صورت اصلی و قالبش فلسفی است. ببینید باز هم تو این دوره، تو این دوره زمانی، چون ارسطو کی مرده؟ 322 قبل از میلاد. هگل کی مرده؟ 831 میلادی. بیش از 2000 سال فاصله است. نه اینکه تو این 2000 سال فاصله تفکر نیستنگار غرب وچه شاعری نداشته، داشته، وچه عرفانی هم داشته، وچه کلامی هم داشته، اما وچه فلسفی وچه قالب و اصلی بوده، یعنی حتی شاعران از فلسفه تأثیر میپذیرفتن، حتی متکلمان کلامشون فلسفی بود، حتی عرفا میآمیختن به فلسفه. عرفانی که داریم میگیم عرفان آمیخته به نیستنگاری مسیحی است، با عرفان اصیل دینی فاصله داره. خب بنابراین اینو داشته باشید، از ارسطو تا هگل، اینجا هر دو یه وجه اشتراک مهم دارن، هر دو در حریم تفکر فلسفی هستند، اما در حریم تفکر، گفتیم ویژگی تفکر فلسفی هم اینه، منطق سازه، دستگاه آفرینه، سیستم سازه، روشمنده و میخواد همه چیز رو توضیح بده، میخواد همه عالم رو با اون روشمندی خاص خودش توضیح بده. خاصیت تفکر فلسفی اینه که وقتی که همین بحث منطق رو ببینیم، منطق ببینید، منطق فهم حصولی جهان بر مبنای مفروضات اون دستگاه فلسفی که منطق از دل اون در اومده، اون فهم رو راحت میکنه، روشن میکنه، متدیک میکنه، همان گونه که منطقیون قدیم ما فکر میکردن آلتی است برای اینکه ذهن رو از خطا باز بداره، منتها در چی؟ در اون چارچوبی که خود اون تفکر فلسفی تعیین میکنه، یعنی تفکر اون فلسفه یک چارچوب تعیین میکنه، برای اینکه از این چارچوب ذهن خارج نشه منطق رو میگذاره، منطق برای اینکه شما رو تو اون چارچوب نگه داره خیلی خوب عمل میکنه، آره، و اما در این حال شما رو یقیناً محدود هم میکنه، یعنی براتون حساری میگذاره، شما رو تو اون حسار خیلی خوب نگه میداره، روشمندتون هم میکنه، از خطا بازتون میداره اگر خوب به کارش ببرید، اما از اون چه که ورای اون حسار هست بی اطلاعتون میکنه. این خاصیت تفکر مفهومیه دیگه. تفکر مفهومی در حیطه مفاهیم چند تا ویژگی داره. یکی این که تفکر مفهومی هیچگاه بی واسطه نیست، همیشه با واسطه است، همیشه شما با حقیقت نسبتتون از طریق یک حجابه، اون حجاب مفهومه، حالا ممکن اون حجابی که حجاب ضخیم چند لایه باشه، ممکن هم یه حجاب بسیطی باشه، ولی همیشه از طریق حجابه، هیچگاه شما حضوراً حقیقت رو نمیچشید، درک نمیکنید، حس نمیکنید. این یه ویژگی تفکر مفهومیه. یک ویژگی دیگرش این است که یک بچه از حقیقت رو برجسته میکنه و وجوه دیگر رو کاملا کنار میگذاره، اصلا نادیده میگیره، شما رو از اونها دور میکنه. اینها خاصیت تفکر مفهومی است. ارسطو توانست متافیزیک نیستنگار غربی رو بهش یک لباس فلسفی بپوشونه و در بر همین اینا بهش میگن معلم اوله دیگه، یعنی تونست نقش منطق خیلی مهمه، چون منطق راهی رو باز کرد که تمام تفکر فلسفی غرب از ارسطو به بعد تو مسیر حرکت کرد. خب هگل چه کرد؟ هگل هم فیلسوفه، هگل هم سیستم سازه، منتها ارسطو به تفکر فلسفی کاسموسانتریک تعلق داره. هگل ارسطو در ابتدای تفکر فلسفی کاسموسانتریک، هگل در انتهای تفکر فلسفی اومانیستیک. هر دو به تاریخ غرب تعلق دارن، اما به عالم‌های مختلفی در این تاریخ. هگل در امتداد ارسطو است، اما تکرار ارسطو نیست. کاری که هگل میکنه اینه، ببینید اینم توجه داشته باشید، از رنسانس به بعد با ظهور تفکر فلسفی سوبژکتیویستی، سوبژکتیو به اصطلاح خودبنیادانه یا خودبنیاد انگارانه، یک مقداری اون سیستم و ساختار و شاکله‌ای که تفکر فلسفی ارسطویی تدوین کرده بود میشکنه، تغییر میکنه. منطق‌های دیگری هم میان، مثل منطق تجربی، منطق عملی. یکی از این منطق‌ها منطق دیالکتیکی است که هگل ابداع میکنه. دو تا تفاوت عمده دیالکتیک هگل با دیالکتیک ارسطو داره. یکی این که دیالکتیک ارسطو قرار است که ذهن را از خطا در فلسفیدن در چارچوب همون تفکر فلسفی باز بدارد، یعنی دیالکتیک ارسطو معطوف به ذهن است، قرار است ذهن را از خطا در فلسفیدن در همون چارچوب تفکر فلسفی باز بداره. این یک ویژگی دیالکتیک ارسطو است. دیالکتیک هگل گفتیم دو تا تفاوت داره. یک تفاوتش اینه که دیالکتیک هگل معطوف به ذهن نیست. دیالکتیک هگل مسئلهش این نیست که یک ابزار قانونی باشد، به قول قدمای ما یک ابزاری باشد برای اینکه ذهن رو از خطا در پروسه فلسفیدن در چارچوب تفکر فلسفی باز بداره. نه، از نظر هگل دیالکتیک اساساً منطق حیات، منطق حرکت و منطق فراگیری است که همه عرصه‌های زندگی رو از نظر گرفته تا عمل در بر می‌گیره. یعنی از نظر هگل منطق دیالکتیک خیلی فراتره. ارسطو، ببینید ارسطو در واقع در منطق چیزی رو جستجو می‌کرد. ارسطو در منطق خودش این رو جستجو می‌کرد که این منطق بتواند اون چارچوب و حریم تفکر فلسفی رو حفظ بکنه و اون سیر حصولی مفهومی ذهن رو روشمند بکنه و از این که دوچار اعوجاج بشه، این در اون بر بره، یا به قول ارسطو دوچار خطا بشه، باز بداره. اما برای هگل اصلا ماجرا این نیست. هگل فراتر از این نگاه میکنه. اولا برای هگل دیالکتیک اصلا در واقع منطق، که حالا میشه منطق دیالکتیک، اصلا مسئلهش معطوف به ذهن نیست. برای هگل دیالکتیک همه عرصه‌های زندگی رو بربر میگیره و تعریفش این میشه که دیالکتیک میشه اصلا قانون تطور و حرکت و تحولی که بر همه عرصه‌های حیات حاکمه. یعنی دیالکتیک در معنای هگلی ذهن و عین با هم رو دربر میگیره، نظر و عمل با هم رو دربر میگیره، اصلا به یکیته اختصاص نداره. این یک تفاوته. یک تفاوت دیگه این هست که در نگاه ارسطویی منطق مبناش یک اصلی بود به نام اصل امتناع جمع نقیضین. یعنی ارسطو معتقد بود که ما برای اینکه هر نوع تفکری رو سامان بدیم دو تا مفروض بنیادین داریم که از پیش تعیین شده و از پیش تایید شده است و اصلا تفکر نمیتواند صورت بگیرد مگر با این دو مفروض. یکی از این دو مفروض اصل این همانی یا اصل هویت، یعنی همین که الف الف است و جز الف نیست. یعنی برخلاف اون نگاه اسطوره‌ای که میگفت من مثلا خودمم و اون کانگورو هم، من خودمم و اون درختم، من خودمم و مثلا کوهم، یا من خودمم و اون خدایانم، اون خدا هم، در نگاه که ارسطو مطرح میکنه اصل هویت مبناست. یعنی من منم، من دیگه این خانوم نیستم، من شما نیستم، من دیگری نیستم. اصل دومش اینه که امتناع جمع نقیزه اینه که همتون احتمالاً آشنایید باهاش. یعنی دو امر نقیزه با هم نمیتوانن جمع بشوند یا هم امتناع هم اجتماعشون ممتنع است هم ارتفاعشون. مثل چی؟ مثل نیستی و هستی. یعنی بالاخره یا یک امری یا در هستی قرار میگیره یا در نیستی. نمیشه هم هستی باشه هم نیستی باشه، نمیشود نه هستی باشد نه نیستی باشد. این اصل امتناع جمعی نقیزه این در نگاه ارسطو است.
قبل از اون که کی بوده؟ همین از
قبل از کی؟
قبل از مثلا
دوران خوب نکته گفتید. ببینید بذارید اول یه چیزو بگم. ببینید آنچه که ارسطو میگیره و تعمیم میده به تمام پروسه‌های ذهنی ما، به نظر میرسه ما از لحظه تولد واقعاً در یک سطحی، نه در همه سطوح، در یک سطح نازکی از بینی، یعنی ما به نظر میسه یک عقل فطری اولیه اجمالی داریم که اون بستر اصلی تفاهم هاییست که میتوانیم داشته باشیم، چون همه تفاهم ها یک بستر مشترک میخواد. به نظر میرسه که اون مفروضاتی که نماینده اون بستر اصلی هستن همین مفروض مبتنی بر این دو فرضن، اصل هویت و اصل امتناع جمع نقیزه. که البته ببینید عقل اون قدرش که مشترکه در ببینید، البته ما رو بحث فلسفی عقل رو نمیتونیم ورود کنیم، فقط من اجمالا اینجوری بگم که ما همیشه وقتی از عقل حرف میزنیم فکر میکنیم عقل مال ماست. نه، حقیقت عقل یک در عالم ذواته، یعنی یک حقیقتی هست که به صورت یک معنا، یک ذات معنایی عین ثابته، عین ثابت عقل هست. وقتی که ما از عقل حرف میزنیم ما هم یک حداقلی از این عقل رو به صورت فطری و مشترک تو همه داریم. از اون حداقل به بالا دیگه برمیگرده به نسبتی که ما با اون عقل به عنوان این ثابت پیدا میکنیم و اینکه چه حجابی داریم نداریم، چه عادت چه عالمی به سر میبریم، چگونه بتوانیم از اون عقل بهرمند بشیم. اون وقت ظهور تاریخی اون عقل برای ما در مفهومی به نام عقلانیت ظاهر میشه. یعنی اون عقل یک حقیقت ثابتی است، اما اون عقل وقتی که ما در حجاب میدیم، ما در حجاب کاسموسانتریک بریم، اون عقل میشه عقلانیت کاسموسانتریک برای ما. وقتی ما در حجاب اومانیستیک میریم اون میشه عقلانیت اومانیستیک برای ما، و در هر یک از این حجاب ها ماهیت ظهورش متفاوت میشه، تاریخی که میسازه متفاوت میشه، شوناتش متفاوت میشه. اما در این حال اون فطرته، اون سرشته، اون فطرت هم شاید نگیم، اون سرشت طبیعی آغازین و اون حد ابتدایی از عقل در همه ماها مشترک هست. منطقه از اون حد بالا دیگه عقل تابع اون ظهورات تاریخی میشه و همینجاست که تفاهم دیگه امکان پذیر نیست. یعنی از همینجا به بعده که دیگه ما میبینیم که تعلقات و حجابها مانع میشن که بتوان حرفی رو گفت و شنید و یا فهمید و یا فهماند. یعنی اینجا عدم تفاهم ها شروع میشه و بعد میگیم مگه همه عقل نداریم پس چرا نمیفهمیم؟ مال اینه که اونجا دیگه عقل در حجاب میره. اما این دوتا رو به نظر میرسه این دو حد اولیه واقعا در انسان هست، در سرشت انسان، در چون ما از کجا میفهمیم؟ از لحظه تولد. یعنی شما یک کودک خردسال رو هم که ببینید انگار بر این اساس داره فکر میکنه. یعنی شما باش حرف بزنید نمیتونید بهش بگید که مثلا میدونید، یعنی بهش این حس رو بدید که خب اینو مخصوصا امتناع جمع نقیزه رو نمیتونید بهش بگید هم اینه هم اینه. این یه ذره که فقط فکر کنه میفهم اینجوری نیست، یعنی یه ذره که وارد حوزه فکر کردن بشه. اما چیز اینجوری نیست، این که من خودمم و خودم نیستم، من خودمم و اون مثلا پارچم، این نیست. این یه مقداری انگار چیزتره، غیر سرشتی تره. یعنی اون اصل سرشتی آغازین تفکر هم امتناع نقیزه اینه و این یه ذره، این یکی اصل هویت کمرنگ تره، خیلی کمرنگ تره. اما نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید، قبل از تفکر در واقع فلسفی چگونه بود. ببینید توی تفکر اسطوره‌ای ما با یک آمیزش خاص، یعنی با یک نسبت خاص، نسبت دیگری هستن از تلقی انسان به هستی روبرویم که این نسبت وجه حصولیش خیلی کمرنگه، ولی یک نوع حالت به اصطلاح حضوری مسخ شده ای داره. یعنی چی؟ ببینید، در تلقی که انسان عصر اسطوره از نسبت بین انسان و طبیعت داره، از نسبت بین انسان و خودش داره، ما با این مفهوم هویت خیلی روبرو نمیشیم. یعنی اینها در واقع می توانند این تلقی رو قشنگ دارن که ما در این حال که خودشونن چیزهای دیگر هم باشند، نه اینکه شخص نافی این باشه که خودش نیست، نه قبول داره که خودشه، اما در این حال خودش رو در یک پیوندی با امور دیگه میبینه که این پیوند از نظر یک ذهن انتزاعی، ذهن انتزاعی فلسفی ما غیر قابل فهمه. میشه شبیه چی؟ میشه شبیه اون تعابیری که ما در شعر میبینیم. چطور در شعر انسان ممکنه خودشو با درخت و گل و باغچه و دریا پیوند بزنه، دریا بشه، نمیدونم تو دستشو تو باغچه به کار شکوفا بشه، نمیدونم سبز بشه، نمیدونم اینا رو میبینید؟ این تلقی ها دقیقا توی نسبت انسان اصل اسطوره‌ای با هستی دقیقا جریان داره. نه به این معنا که شخص اینن مثلا بگه، هر آدمی بگه من خودم این گله ایم تو مثلا اینجاست، ولی یک نوع پیوندی که اون پیوند روش میگن کانکریت، پیوند انتزاعی نیست، یعنی مرزی این شخص رو از اون گل جدا نمی کنه. دقیقا این شخص با اون گل در این حال که دوتان میتوانند یکی هم باشند. یعنی ببین این مرزبندی های منطقی رایج ما میشکنه. برای همینه که اگر مثلا گلی که گل مقدسه بهش شما آسیب بزنید، شخص رو میکنه خودش آسیب ببینه، چون ببینید یعنی یک نسبت دیگری است که اون نسبت رو بهش ما میگیم کانکریت. نسبت انتزاعی نیست، کانکریته، یه نسبت دیگری است. در اون نسبت مرزها و چارچوبها اینگونه که در منطق مرسوم ما میشناسیم مرزبندی نمیشه. ما میتوانیم گاهی وقتا بگیم که خب این نسبت ها مثلا به اصطلاح خرافی است، فلان است، محکوم کنیم، اما ماجرا اینه که واقعا بعضی وقتا این نسبت ها از وجوهی از حقیقت دارن به ما خبر میدن که ما وقتی که وارد حریم تفکر حصولی مفهومی فلسفی میشیم، چشممون رو بر روی اون وجوه از حقیقت میبندیم. ببینید، نمیخوام من بگم تفکر دینی در این حوزه عین تفکر حصولی است، این تفکر اسطوره‌ای است، اما نسبتی رو که بین انسان و طبیعت برقرار میکنه نسبت انتزاعی هم که ما میشناسیم نیست. نسبت انتزاعی که ارسطو طرح میکنه در منطقش به اینجا میانجامه که ما در اصل روشنگری بیاییم بگیم چه ربطی داره که مثلا یکی بشینه یک دعایی رو بخونه و اون دعا حاصل مثلا نتیجهش یه چیز دیگه در یک واقعیت عینی بشه. چه ربطی داره که مثلا ما در روایات داریم که مثلا عذر میخوام ببخشید مثلا زنا زیاد بشه مثلا زلزله میاد. این عدم درک از همون فاصله گذاری های انتزاعی منطق شروع میشه. وقتی در تفکر دینی ما این پیوند رو میبینیم، میبینیم پس ماجرا اینجوری نیست، اینجوری که ما در تفکر انتزاعی میبینیم. در اندیشه البته روی این موضوع اصلا کار نشده که ما ببینیم که در تفکر دینی چگونه دارن میبینن، چون یقینا تفکر دینی اون رابطه انضمامی رو که بین انسان و هستی میبینه یقینا آنگونه که اسطوره ها میبینن نیست، اما شباهت های احتمالا با اون داره. یقینا رابطه انتزاعی نیست. همین که ما در بعضی اعمال ما در طبیعت تأثیر میگذاره، همین که مثلا رفتارهای ما میتونه باران رو زیاد بکنه یا کم بکنه یا خوشسالی بیاره یا زلزله بیاره یا خیلی مسائل اینگونه، اینا نشان دهنده یک نوع ارتباطی است که اگرچه ما غربی ها اینا همه رو تحت عنوان اسطوره‌ای مطرح میکنه، چون اونا برشون دین اسطوره اصلا فرقی آنچنان نداره، دین اسطوره یه چیزه، میگن دین متعالی تک خدایی، اسطوره چند خداییه، اینا همشون میگن اینجوری و میگن پیش منطقی پریلاجیکال، و خب تا اواخر قرن 19 محکومش هم میکردن تحت عنوان خرافه، چرت و پرت، معذرت میخوام میگم چرندیات، نه بعدش میکردن میرن. الان یه ذره بیشتر تحمل میکنن تحت عنوان تفکر پریلاجیکال، برشون برای قابل درک نیست، چون اصلا قابل فهم نیست این ماجرا، به خصوص با جهان بینی اصل روشنگری. اما برای ما نگاه اینجور دیگه است. من فکر می‌کنم روی این باید بعدها حالا کار بشه که ما واقعا اونجا در نگاه دینی این رابطه انضمامی بین انسان و هستی چه تفاوتایی با نگاه کانکریت، با نگاه چیز داره، با نگاه اسطوره‌ای داره و چه شباهتایی داره. اما به سوالی که شما فرمودید که خیلی هم سوال خوبیه، ما در عصر اسطوره اون ارتباطی که بین انسان و طبیعت برقرار میشه، انسان و هستی برقرار میشه، اون ارتباط وجه اصل هویتش اصلا پررنگ نیست، اصلا محوری نیست. اگرچه شخص حریمی رو برای خودش تعریف میکنه، اما اون حریم آنچنان در پیوند با عناصر طبیعته و آنچنان نمیگم سیاله، باید بگم گسترده است، که اصلا اون چارچوبهایی رو که ما در این سیستم ذهنی متأثر از انتزاعی نگری میبینیم اون رو نداره اصلا. اما اصل امتناع جمع نقیزین به نظر میاد پررنگ تره. منتها یه چیز رو توجه کنید، حقیقت این هست، به نظر میاد این گونه است که در ما در امتناع جمع نقیزین هم بیشتر در حوزه ذهن به کار میره. ما در حوزه عین یک جاهایی میرسه که نمیتوانیم مرز دقیقا تعیین کنیم. شما مثلا مثل همین بحثی که سر دوره های گذار تاریخی داریم، ما واقعا چجوری میتونیم بگیم بالاخره این دوره که ما الان توش به سر میبریم مثلا دوره مدرنه یا دوره عالمی که بعد از مدرن داره میاد؟ نمیخوام از پست مدرن نمیگم، ترانس مدرن دارم میگم، سیاله. متوجه میبینید چه مثل غروبه. میبینید شما از وقتی که کم کم خورشید میره پشت ابر و تیرگی شروع میشه تا لحظه ای که به تا فراگیری کامل تاریکی برسیم، واقعا لحظاتی هست که اونجایی که میگن مثلا هوا قاطیه، گرگومیشه، نمیدونم تعابیر اینجوری، اینها رو نمیشه دقیقاً منطق مرز براش تعیین کرد. میدونید ما تو ذهنمون نیاز رو حس میکنیم، به خصوص ماها که هممون تحت تاثیر 2600-700 سال، بعضی که بیشتر 3000 سال تفکر حصولی هستیم، تفکر مفهومی هستیم. اما حقیقت امر اینه که این مرزها رو نمیشه اینجوری خیلی دقیق روشن کرد. در تفکر اسطوره‌ای ما قبل فلسفی اون هویت تقریبا نبود یا متفاوت بود، یک معنای دیگری داشت و اصل امتناع جمع نقیزین هم خیلی به کار نمی رفت، خیلی محوری نبود. یعنی ببینید دنیا رو یه جور دیگه می دیدن و تلقی یه جور دیگه بود. اون تلقی منتمی بر یک نوع اتحاد با هستی بود، نه یک نوع مرزگذاری. ببینید تفکر حصولی یکی از خواصش اینه که در نسبت بین انسان و هستی خیلی سعی میکنه مرز بگذاره، چون نهایتاً به همین مرزگذاریست که به اینجا میانجامه که در اصل مدرن سوژه از ابژه جدا میشه و ابژه متعلق سوژه میشه. پس روشن شد آقای حسین آقا چیه ماجرا؟ منتها وارد بحثش میگم، تو اسطوره‌ها اینا کار کردن و میشه، ولی تو بحث تفکر دینی کاری نشده و باید روش بعدن. ولی یقیناً تفاوت هست بین تفکر دینی و اسطوره‌ای، ولی به هر حال روشن شده مداری. خب توی بحث دیالکتیک هگل این دوتا اتفاق رخ میده. یعنی هگل اولا منطق رو وارد اصلی عین و ذهن توامان میکنه و اصلا دیگه ذهنی فقط نمیبینتش، یعنی تلقیش از منطق با تلقی که ارسطو داره فرق داره. و ثانیا اینکه هگل در واقع اصل امتناع جمع نقیزین رو میگذاره کنار با یک نگاه خاصی. یعنی هگل تلقی که از دیالکتیک داره. چرا؟ چون هگل عین و ذهن رو قاطی میکنه با هم، دیگه نمیتونه اون مرزگذاری دقیق رو تو حوزه ذهن انجام بده. بنابراین برای هگل در واقع اصل امتناع جمع نقیزین چندان جایگاهی نداره. البته اینجا یک اشکال فنی هم وجود داره. اشکال فنی اینه که هگل مفهوم تضاد رو با مفهوم تناقض میامیزه. ببینید ما یک مفهوم، یعنی قاطی میکنه، مرز نداره، خلط مبحث میکنه. ببینید ما توی فلسفه یک بحث تضاد داریم، یک بحث تناقض داریم. تضاد از سنخ به اصطلاح در واقع تضاد یه صورتی از تقابله. یعنی تقابل وقتی که بین دو به اصطلاح امر صورت میگیره، این تقابل رو ما تضاد مینامیم. در تضاد اجتماع نقیزین ممکن نیست، اما ارتفاعشون ممکنه. یعنی می شود که مثلا مثل سفیدی و سیاهیه، می شود یک امری نه سفید باشد نه سیاه، ولی نمی شود هم سفید باشد هم سیاه. این مفهوم تضاده تو منطق. تناقض مفهومی است که اجتماع نقیزن و امتناع نقیزن هر دو غیر ممکنه. همون بحث عدم و چیز بود دیگه، گفتیم عدم و وجود. در نزد هگل این دوتا قاطی میشن، خلط میشه. یعنی هگل تضاد رو این تناقض فرض میکنه و ممکن بود و در واقع یه جوری بحث میکنه که وقتی که به اصطلاح از امتناع در واقع از این به این نتیجه میرسه که ارتفاع بین دو امر متضاد ممکن هست، این نتیجه رو میگیره که پس دو امر متناقض هم میتونن با هم ارتفاع داشته باشن، ارتفاع دو امر متناقض هم ممکنه. میخوام بگم ببینید هگل فرقی بین تضاد و تناقض نمیگذاره، هر دو یکی میگیره و احکام مترتب بر تضاد رو این احکام مترتب بر تناقض میدونه. خب این یک اشکاله و اما اینا مهم نیست، چون برای غرب دیگه این بحثات تو تفکر فلسفی غرب این چیزا دیگه اهمیتی نداشت. مهم این بود که اینها میخواستند، هگل میخواست با دیالکتیکی اندیشیدن یک چیزهایی رو در مورد تاریخ بگه، ما ببینیم اونا چیه. یعنی بحث مهم هگل اوناست. ببینید
کلمه
چی؟
متافیزیک.
بله بله.
فهمیدی نیست انگاری معنی خوب شدارش نباشه. توضیح بدین که اونا تلقیشون از اون ریشه ترمینولوژیش چی بوده متافیزیک؟ که من نمیده باشه
باشه. چشم خواهش میکنم. ببینید پس بچه دوستان این رو الان ما سر هگل متوقف کنیم، به این بپرزیم، نکته خوبی هم هست دوستان فرمودن، ممنون برادر عزیز. الان میگیم بعد دوباره میرسیم رو این که ببینیم هگل چی داره میگه. و اینو بگم هگل یه پیشینه داره و اون پیشینه توی سیر تفکر فلسفی غرب هست. اون پیشینه پیشینه یه تطور موجودی است که روحی است که در واقع خودش رو گم میکنه و خودش رو پیدا میکنه، که بعد این دقیقاً در هگل ظاهر میشه و بعد ما میبینیم این رو هگل مارکس میگیره میاره ماتریالیستیش میکنه و وارد فلسفه تاریخش میکنه. اما بعد این بحثی که فرمودید، ببینید متافیزیک رو در مورد اینکه این واژه اول معناش تو فارسی هم برای متافیزیک مابعد الطبیعه قرار دادن هم مابعد الطبیعه قرار دادن، هر دو رو به کار بردن. مابعد الطبیعه در واقع بیشتر به امور مربوط به مثلا موجودات روحانی و روح و جن و موجودات مجرد و اینها، مثلا اموری مثل علوم روحی، علوم غریبه، اینها رو ما میتونیم بیشتر معادل ماورای طبیعه بگیریم، یا پدیده های این گونه، مثلا پدیده های مثل آمدن روح، روح احضار روح، نمیدونم حضور اجنه در یک جایی، این چیزها. این معادلی است که وقتی که ما مابعد الطبیعه رو ماورای طبیعه ترجمه کنیم میتونیم قرار بدیم. اما اونهایی که اهل فلسفه هن و ادبیاتشون ادبیات خاص فلسفی است، اونها معمولا وقتی متافیزیک رو اومدن ترجمه کنن معادلش مابعد الطبیعه قرار دادن. مابعد الطبیعه رو وقتی که میایم تعریف کنیم بیشتر مقصود معادلش رو فلسفه اولا میگیرن. فلسفه اولا چیه؟ فلسفه اولا اون بخش از فلسفه است، در واقع بخش اصلی فلسفه است که به مباحثی مثل جوهر و عرض، مثل حدوث و قدم، مثلا امتناع به چیز، مثلا امکان و امتناع و وجوب، به وحدت و کثرت، ماهیت و وجود، به مباحث این گونه میپردازه. یعنی در واقع اون بخش اصلی که ما فلسفه میشناسیم همون است که بهش میگیم مابعد الطبیعه. یعنی ما اگر بخوایم فلسفه رو تقسیم کنیم، فلسفه یک بدنه داره، بدنه اصلی داره که همون مابعد الطبیعه است، همون بحثای فلسفه اولاست که الان خدمتتون عرض کردم، جوهر و عرض، ماهیت و نمیدونم وجود، حدوث و قدم، وحدت و کثرت، این چیزا. بعد یک شاخه هایی داره که یکیش مثلا اخلاقیات میشه، یکیش مثلا سیاست میشه، این چیزا. البته تو فلسفه مدرن یه مقدار این بحث عوض میشه و اینها یک بحث جدیدی رو به نام معرفت شناسی میارن که این رو مقدم بر مابعد الطبیعه قرار میدن. و معرفت شناسی هم در واقع در بحث‌های فیلسوفان کلاسیک در دل همون مابعد الطبیعه بوده، منتها به صورت یک بحث جداگانه مطرح نمی‌شده. وقتی که ارسطو، ببینید ارسطو یک مکتبخانه، یک مدرسه، یک به قول امروزی‌ها دانشگاهی داشت در حومه شهر آتن، میدونید که ارسطو اهل استاگیرا چیز بود، در مقدونیه بود و خب معلم اسکندر هم بود. سال 343 قبل از میلاد معلم اسکندر شد تا سال 340 قبل از میلاد. بعد در دوره های تقریبا جوانی اسکندر، اسکندر فکر کنم 359 قبل از میلاد، 356 قبل از میلاد به دنیا اومده. یعنی اسکندر 13 سالش بود که ارسطو شد معلمش، تا 3 سال معلمش بود. بعد وقتی که اسکندر آمد و یونان رو گرفت از جمله آتن رو، یک نفرت نهفته ای از مقدونی ها در نهاد یونانیان وجود داشت. ارسطو تا زمانی که اسکندر زنده بود و سایه قدرت و سلطنتش بود، به عنوان یک مقدونی توانست در آتن، در حومه آتن زندگی کنه، مدرسه‌شو داشته باشه و تدریسشو بکنه. اما به محض اینکه اسکندر در سال 323 قبل از میلاد مرد در بین النهرین و خبر این مرگ به آتن رسید، یونانیان علیه پادگان‌های مقدونی و علیه همه اونهایی که متعلق به مقدونی می‌دونستن شورش کردن. از جمله اومدن سراغ ارسطو. ارسطو رو یک مقدونی می‌دونستن و اون رو معلم اسکندر هم می‌دونستن، متنفر بودن ازش. اومدن که داغونش کنن و او فرار کرد. فرار کرد و یک سال بعد تو سال 322 قبل از میلاد در بین همین راه هایی که فرار کرده، در جایی که خیلی هم مشخص نیست، مرد. و آنچه که در مدرسه ارسطو بود، مدرسه که حالا به تلفظ های مختلف فارسی داریم، من یونانی اصیلش رو نمیدونم چون تلفظ یونانی با ما فاصله زیادی داره، در ترجمه ها معمولا لوکیوم، لیسیوم اینا می‌نویسن. اون مدرسه رو داغونش کردن و آثار زیادیش رفت رسن. بعد 2-3 قرن گذشت تا یکی از شاگردانی که مکتب ارسطو رو ادامه میداد، اون روند فلسفی مشار رو ادامه میداد، دسترسی پیدا کرد به مجموعی از آثار ارسطو که یک جا بود مخفیش کرده بودن. این آثار رو جمع‌آوری کرد و تقسیم بندی کرد. اولین دست از آثاری که پیدا کرد آثاری بود که مربوط به اون مبحثیه که اون مبحث رو ما اونا بهش میگفتن طبیعیات، مباحثی که مربوط به متافیزیک نبود، یعنی مربوط به حرکت و مربوط به حدوث و قدم و جوهر و عرض و این چیزا نبود. مباحثی بود که در قدیم بهش میگفتن طبیعیات، یا خود ارسطو بهش میگفت تو بحث مربوط به فیزیکسش، که همین واژه فیزیک امروز هم از اونجا اومده دیگه. منتها فیزیک مدرن ماهیتاً با اون طبیعیات ارسطویی متفاوته. دسته دوم آثاری که اون شاگرد پیدا کرد و جمع‌آوری کرد آثاری بود که بعدها بر اون اساس کتاب متافیزیک ارسطو رو تهیه کردن، جمع‌بندی کردن و ننوشتن، دسته‌بندی کردن و آمادهش کردن و استنساخ کردن. چون اون دسته آثار بعد از این طبیعیات به دست اومده بود، نامش رو گذاشتن متافیزیک.
بعد فیزیک بود، این شد
متافیزیک. این وچه تصمیه مشهور این ماجراست. معلوم نیست چقدر درسته، معلوم نیست، یعنی اصلا معلوم نیست چرا این واژه متافیزیک اینجوری شد. وچه تصمیه معروفی که میگن اینه، میگن اینه که مثلا خیلی تصادفی اینجوری شد. حالا بعضی های دیگه میگن نه، چون اصلا این بحثا بحثایی بوده که ورای بحثای طبیعیات بوده و کلی تر بوده، این نام اومده. معلوم نیست چرا این واژه اومده. آنچه که ما میدانیم این است که حدود 2-3 قرن بعد از مرگ ارسطو کتابی از او به نام متافیزیک مدون میشه، ارائه میشه، و این کتاب مدون روند تفکر فلسفی در عالم غرب باستان رو سازمان میده، منسجم میکنه. نه فقط اونجا رو سازمان میده، بر قرون وسطا تأثیر میذاره، بر جریان فیلسوفان ما تأثیر میذاره، فیلسوفان مسلمان ما ترجمهش میکنن که به نام مابعد الطبیعه ترجمه میشه. شما میدونید ابن سینا میگه که من 40 بار مابعد الطبیعه ارسطو رو خوندم و نفهمیدم. مابعد الطبیعه ارسطو رو یونانی که بلد نبود ابن سینا، ترجمه شو خوند، ترجمه مابعد الطبیعه. اینم بهتون بگم اولین ترجمه مابعد الطبیعه ترجمه کاملی نبوده، ما تو همین دوران معاصره که اولین ترجمه کامل مابعد الطبیعه به فارسی ترجمه شد. البته به فارسی دارم میگم نه به عربی. بعد این اولو به عربی خوند. بعد میگه که بعداً اغراض مابعد الطبیعه فارابی رو که خوندم اینو فهمیدم این چی داره میگه. پس مابعد الطبیعه کتابی است متافیزیک. این کتابی که الان ما به فارسی داریم متن کاملشو. ترجمه‌ش هم از یونانی ترجمه شده. ترجمه های شرف الدین خراسانی از یونانی است. ترجمه آقای مهدوی نه، ترجمه مهدوی که یه ناشر دیگه چاپ کرده که نمیخوام اسم ناشر رو بگم، ترجمه چیزه از متن یونانی نیست احتمال قوی. به هر حال این کتاب متافیزیک کتاب بسیار تأثیرگذار است، منتها این گونه نیست که این درس ها سقن بعد از ارسطو مطرح شده باشه. این درس ها ارسطو در لوسیومش مطرح میکرده، حتی درس های بیشتری از اینی هم داشته که اونها به دست ما نرسیده آثارش، اما این کتاب تأثیر گذاشته. پس وجه تسمیه متافیزیک اینه. اما این اصطلاح تو خود قبل مونده، جریان پیدا کرده. اینها هرگاه خیلی وقتا وقتی میخوان بگن فلسفه میگن متافیزیک، خیلی وقتا وقتی میخوان هر نوع تفکر عمیق جدی تعیین کننده یه حصولی که مرزبندی میگاره و مبنا میشه و نقطه عطفه و فصلی رو از فصلی جدا میکنه، میخوان بگم میگم متافیزیک. یعنی این اصطلاح مونده توشون. حتی وقتی گاه میخوان حمله بکنن، مثلا دیالکتیسیان های بعد از مارکس، حتی انگلس هم این گونه است، وقتی که میخوان مثلا به آنهایی که پیرو دیالکتیک نیستن هاجوم ببرن، اصطلاح متافیزیک رو به کار میبرن. انگلس اینو زیاد این کارو میکنه. مارکسیست های شارح آثار مارکس هم این کارو میکنه. مثلا شما تو جورج پولیتسر اصول مقدماتی فلسفه جورج پولیتسر رو ببینید همینجوریه. یعنی هی میگه متافیزیسیان ها اینو میگن، متافیزیسیان ها اونو میگن، و بعد مسئولش از متافیزیسیان ها کیه؟ مثلا همه اونهایی که به خدا معتقدن، همه اونهایی که به روح معتقدن، همه اونهایی که مثلا دیالکتیک رو کامل قبول ندارن، همه اونهایی که اصل امتناع جمع نقیزه این رانگونه که اینا میگن، اگونه که اینا این کار میکنن قبول ندارن، همه اینا میشن متافیزیسیان. پس این تلقی خیلی گسترده است، توجه میکنید؟ منتها به جهت این که میگم تو با تفکر فلسفی قبل به نوعی در آمیخته و خیلی ها کتاب متافیزیک ارسطو رو اصلا اساس فلسفه قبل میدونن، سخن بیراهی هم نیست. یعنی شما شاکله یه تمام فلسفه رو تو متافیزیک میبینید. یعنی واقعا ارسطو سه تا کتاب داره که اون سه تا کتاب مبنای همه آن چیزیست که بعدن ما تو تفکر فلسفی قبل میبینیم، حتی مبنای اون چیزیست که بعدن تو فلسفه مدرن هم به نوعی میبینیم. یعنی اولا این بگم فلسفه یونانی و فلسفه قرون وسطا شدیداً، فلسفه یونانی بعد از ارسطو و فلسفه قرون وسطا شدیداً از فلسفه ارسطو متاثره، شدیداً از افلاطون هم هست اما شدیداً از ارسطو متاثره. فلسفه مدرن یک مقدار مرزبندیش بیشتر میشه. یعنی شما تو آثار مثلا کانت یا تو هگل خیلی حال و هوای ارسطویی نمیبینید، یا توی دکارت اون تبویب فصول، اون منطق، اون سیستم بندی ارسطویی رو خیلی نمیبینید. اما خب به هر حال حضور ارسطو هست. اما تو فلسفه قرون وسطای غرب وحشتناک این پررنگه. تو فلسفه بعد از ارسطو هم خیلی پررنگه. تو فلسفه فیلسوفان کلاسیک ما هم خیلی پررنگه. اون شاکله‌ای که ارسطو میگذاره، اون شاکله همه جا هر جا فلسفه کلاسیک رفته هست. اون شاکله تو متافیزیک بیان شده. تو همین کتاب متافیزیک. سه تا کتاب مهم ارسطو داره دیگه. یکی اون متافیزیکش هست، تو شاید هم بیشتر هست تا، یکی متافیزیکشه، یکی شعرشه، فن شعرشه، یکی اون رساله نفسشه. این سه تا کارهای اساسی سیاستش هم هست. چهار تا کتاب اساسی ارسطو هست که هر جا فلسفه رفته اینا رفتن. یعنی هنوزم که هنوز ما نگاه میکنیم علم و نفسی که قدمای ما دارن، اون جایی که علم و نفس فلسفی حرکت میکنه متأثر از نفس ارسطوست. چه باش قبولش کنه، چه نکنه، چه بستش بده، چه باش درگیر بشه، بالاخره داره با ارسطو کشمکش میکنه. چه توی ابن سینا، چه توی فارابی، چه حتی سهروردی، چه توی ملا صدرا. البته این هست که روندی که فلسفه در عالم ما طی میکنه با روندی که فلسفه در عالم قرون وسطا طی میکنه متفاوته. این درسته. یعنی در روند ما هی دور میشه از ارسطو و ارسطوگرایی و یه مقداری میامیزه با مایه های دینی، با اشراق، با عرفان، با کلام، ولی در غرب این اتفاق رخ نمیده، کاملا معکوسه. یعنی در غرب اینا شروع میکنن مثلا در قرون وسطا از آگوستینی که یه مقداری افلاطونی و اشراقی مسلکه، میرسن به آکویناسی که کاملا ارسطوییه و ابن رشد روش تأثیر میذاره و اینا اصلا حوزه عقل و از حوزه وحی کامل متمایز میکنن و زمینه میشه برای اتفاقایی که بعدن رخ میده. پس این اصطلاح اصطلاحی است که در فضای تفکر غرب آشناست، اون فضا رو متبادر میکنه، اما معناش گفتم اینجوری سیال و نزد افراد مختلف متفاوته. تلقیی که بنده دارم مطرح میکنم و اینجا ما مبنای بحثمون گرفتیم، میگفتیم آقا متافیزیک رو گفتیم هر نوع تفکر نیست انگار، هر نوع تفکری که باطنش پذیرش ولایت الهی نیست، باطنش در واقع نسیان نسبت به عهد الهی است و به تعبیری حتی انکار ولایت الهی است. این بحثیه که تو بحث تاریخ تو اون جلسه آغازین فکر کنم تو اون دوره پیش کردیم و اینا، یا شاید این دوره هم اشاره کردیم. اون تلقی رو ما تفکر متافیزیکی گرفتیم و گفتیم این تلقی مادره، این تفکر مادره، این تفکر ظهور کرده در بست خودش، در یک صورتش به تفکر فلسفی رسیده، در تفکر فلسفی یک بست طولانی پیدا کرده به هگل رسیده، در بعد از هگل دوباره ما یک تفکر متافیزیکی داریم که ما بعد هگلیه، پسا هگلیست، پسا فلسفیست، اصلا دوباره فلسفه نیست که الان روش بحث میکنه. خستتون کردم دوستان. پس بشینیم دوباره دیالکتیک هگل رو یه مقدار سریع من بگم و مارکس رو بگیم. خیلی خستتون کردم. اگه حوصله‌تون سر رفت خسته اید که تمومش کنم. اگر هم نه ادامه بدم که بگید تعارف نکنید. گرم خسته اید چیه بگید. چون خواب زیاد شده فکر کنم. خب. ببینید دوستان، یه خود بحثه رو سنگین بود. من معذرت می‌خوام. یه مقدار مایه‌های فلسفیش قوی بود. ببینید پس ماجرا اینه که در واقع هگل آمد دیالکتیک رو تغییر معنا داد. بحث اصلی هگل چیه؟ من دیگه پیشینه فلسفیشو نمیدم. هگل اومد گفت یک همه هستی یک روحیست که این روح یک سیر و تطوری رو طی میکنه و این سیر و تطور تابع یک قانونمندی است، یا به تعبیر تابع یک منطق است. اون منطق حرکت این روح منطق دیالکتیکی است. ببینید در واقع روح هگل داره میگه دیگه، هگل میگه که یک روح است. این روح وقتی یک تطور پیدا میکنه، منطق حاکم بر این تطور چیه؟ منطق دیالکتیکیه. این روح یه جای خودش رو گم میکنه. ببینید این اندیشه روحی که خود را گم میکنه خیلی پیشینه قدیمی تو فلسفه غربی داره و شاید روایت منسجم، نخستین روایت منسجم چون روایت های غیر منسجم قبل از این زیاد باشه، نخستین روایت منسجمش رو علی یونان در قرن نهم ارائه میده. فکر کنم متوفا سال 871 ایناست، یادم نیست الان 871 آریوگنا نخستین روایت منسجم از این ماجرا رو ارائه میده، اما روایت های غیر منسجم قبل از آریوگنا هم داریم. ریشه این حرف ها به فیلون میرسه، به فلوتین میرسه، به کابالا میرسه، به خیلی ماجرا هاست که رو بلش کنه. روحی که خود را گم میکند و برای یافتن خود تطور پیدا میکند و در این تطور تکامل پیدا میکند، یعنی روحیه که خود افزا میشه، رشد میکنه. طبق تلقی هگل این روح که خودشو گم کرده، این روح در ذهن بهتون میگم در تلقی هگل خداست و خود وجود هم هست. یعنی هگل داره یک نوع تلقی وحدت وجودی ارائه میده، خدا رو عین وجود میگیره، خدا و وجود و روح رو یه چیز میگیره. بعد میگه این خدا خودشو گم کرده، این روح خودشو گم کرده، داره میچرخه. این در یکی از شرطش هاش میشه طبیعت، در یکی دیگر از شرطش هاش میشه انسان. حالا زیاده ها شرطش هاش برید. و در واقع یکی دیگر از شرطش هاش میشه این انسان خداگاهی که در هیئت دولت دروس ظاهر میشه. ببینید هگل میگه که اصلا ماجرا خیلی مفصل‌تره. تمام پدیدارشناسی روح این ماجراست. هگل تمام هستی رو، هگل فیلسوف دیگه، دستگاه سازه، سیستم سازه، میخواد همه چیز رو توضیح بده با اون روی کرده منطقی و اصولی و مفهومی سیستم ها فلسفیش.
هگل میگه که تمام هستی عبارت است از روحی که خود را گم کرده است و برای اینکه خود را پیدا کند یک تطوری رو طی میکنه و در این تطور تکامل پیدا میکنه و در این تطور اول میشود طبیعت، بعد از طبیعت میشود انسان و نهایتش میشه دولت پروس. یعنی چی؟ یعنی هگل داره بعد اون رو دیالکتیک داره حرف میزنه. هگل میگه این یک منطقی داره، این حرکت یک منطقی داره. منطقش اینه که هر موجودی که ظهور میکنه، ببینید توجه کنید، هر موجودی که میاد بهش میگه، هگل میگه تست، میگه این موجود بلا فاصله خودشو نفت میکنه، نه بلا فاصله از دل خودش نفت خودشو در میاره، میشه آنتیتز. و از ترکیب این جزو آنتیتز یک چیزی در میاد بالاتر از همه اینها، میشه سنتز. از نظر هگل در واقع انسان حاصل سنتز بین روح و طبیعته. یعنی علی حضرت الله ببخشید، خدا باش ببخش، خدا تز میشه، طبیعت آنتیتز میشه، انسان سنتزش میشه، بالاتر از دوتای دیگه، بالاتر از خدا و طبیعت. یعنی در واقع یک تلقی تز آنتیتز سنتزی از خدایی که هست میشه خودش رو نفت میکنه، میشه آنتیتزش طبیعت، بعد این دوتا ترکیب میشن، هم ترکیب هم نفی، نفی در نفی میگه، میشه یک سنتزی که برتر از دوتای دیگه است انسان. یعنی انسان برتر از طبیعت و خداست. این هومانیزم دیگه یک روایت خیلی قشنگ هومانیزم، ببینید قشنگ هومانیزم رو ساخت. یعنی قشنگ ما رسیدیم به جایی که انسان برتر از خدا و طبیعت. مگه چی بود؟ ما گفتیم تفکر معمولا اینجوری سه عنصر داره، خدا، انسان، جهان. در یونان جهان اصله، کاسموس اصله، خدا و انسان زیر کاسموس هست. در قرون وسطا خدا نبود اما تئوس بود، تئوس اصل بود. حالا اگر بحثی بشه تو اون جلسات تاریخمون میگیم اونجا سشن بود، تئوس بود. خب انسان و جهان میرفتن زیر تئوس. در غرب خدا نبود اما تئوس در قرون وسطا بود، جانشین کاذب خدا. در عالم مدرن انسان و در عالم مدرن جهان و خدا، یا جهان و تئوس، هر دو میرن زیر انسان، انسان اصل میشه. این همونجا دیگه، این عالم مدرن اینه. و این داره اینجا داره سیر، تمام سیر پیدایش‌شناسیش اینه، اثبات هومانیسم. البته بعد این هومانیسم صورت نهاییش میشه دولت پروس. و اینجا بگم این هگل داره این تز آنتی‌سنتز اینه، اینو توجه کنید، آنتیتز از دل تن تز در میاد. آنتیتز چیزی نیست که از بیرون بیاد رو به روی تز قرار بگیره، این اشتباه نکنید. معمولا این اشتباه رو میکنن خیلی ها، هر چیز دو چیز جدا بارن میگه این تز رو نده. نه آنتیتز از دل تز باید در بیاد، از دل تز در میاد. بگید سوالی نکته هست بگید و من در خدمت هم سوال
کنم. توضیح
داده که حتما این اتفاق نسی کرده به این دلیل توضیح داده که میگه که ببینید اولا شما به این توجه کنید که نمیدونم مقصودتون از توضیح چیه، ولی به این توجه کنید که خیلی وقتا سخنی وقتی گفته میشه همیشه خیلی وقتا این سخنا استدلال های به دقت ریاضی نداره. این سخنان به این دلیل در میگیره که با فضای زمانه سازگاره و شنیده میشه. من نمیدونم مقصود شما درست فهمیدم یا نه، ولی اگر درست فهمیده باشم، شما به رساله های افلاطون رجوع کنید. افلاطون هیچگاه اثبات نمی کنه که عالم مصور وجود داره، فقط توصیف میکنه، میگه. و چون داره از چیزی حرف میزنه که با روح زمان سازگاره، کمتر کسی درش انگلت میکنه و انکار میکنه. ببینید من اگر مقصود شما درست فهمیده باشم، شما کمتر فیلسوفی میبینید که به شیوه ریاضیدان حرف بزنه، اصلا شدنی نیست. هر تفکر فلسفی اصول موضوع داره، یعنی ما یه جدایی اصول موضوعی داریم و اصول متعارفه‌ای داریم، بر اون مبنا اینا میرن جلو. اصل موضوعش رو این روح گرفته،
گفته روح یا خدا علیه رضا الله اصل این وجود داره. اصل موضوع دیگه اینه که این خودش رو گم کرده. خب این یک پیشینه تو تفکر فلسفی غرب داره، پیشینه طولانی داره. و یکی دیگه از اصول موضوعش هم وحدت وجودیه که داره مطرح میکنه، یعنی خدا و وجود و هستی و همه یه چیز هست. وحدت وجود سکولاریستیه، یعنی وحدت، و اینم باز پیشینه داره. بعد میاد میگه خب حقیقتا اگر ما خدا، اگر ما روح رو معادل خدا بگیریم، خب یا باید خدا رو خالق بدونیم که طبیعت رو آفریده، یا باید طبیعت رو امتداد خدا علیه رضی الله بگیریم دیگه. وقتی تلقیمون وحدت وجودیه، وحدت وجود سکولاریستی داریم، طبیعیه که طبیعت میشه امتداد، نمیشه خلق، چون اصلا در وحدت وجود ما خلق نداریم که. در وحدت وجود ظهور و بسط و اینهاست، وحدت وجود خلق توش نیست، خالقیت توش نیست. ببینید شما اگر ممنونم، خیلی لطف کردید، الان دیگه من تمامش میکنم. اگر شما خدا رو العیاذ بالله معادل هستی بگیرید، که این پیشینه داره، اسپینوزا گرفته، قبل از اسپینوزا هم گرفتن، فلوتین هم حتی گرفته، قبل از اون فیلون یهودی هم گرفته، تو خود رنسانس این مسئله خیلی قویه. من قبلا عرض کردم تو اون جلسات ترم پیش، نیکولای کوزایی، پیکودلا میراندولا، اینا همه همین حرفا بودن. اون اسحاق کور تو اون ترم پیش من صحبت کردم تو بحث لیبرالیسم راجع به ماسون ها. اسحاق کور اصلا کتاب چیز اون بحث اسحاق کور تئوریسین اصلی چیز کابالا، اینا اصلا اینا تو توی بندرهای شهرهای بندری ایتالیا کانون داشتن، حلقه داشتن، اصلا آکادمی فلورانس آراین ها رو تدریس میکرد. اونجا من گفتم، اشاره کردم تو ترم پیش، این تلقی وحدت وجود سکولاریستی وجود داشته، و در رنسانس این وحدت وجود سکولاریستی به یک وحدت وجود اومانیستی تبدیل میشه. صورتهای آغازینش در نیکولای کوزاییه، در پیکودلا میراندولاست، در آکادمی فلورانس افلوتینیس، چیز ببخشید افلاتونی فلورانس سال 1652 میلادی. صورت جدیترش میشه اسپینوزا، و بنابراین حرفی که هگل میزنه غریبه نیست از میراث تفکر فلسفی غرب، به هیچ وجه غریبه نیست. فهمیدم چی دارید میگید یا نه؟ آره. یعنی ببینید اینو بهتون بگم، شما هیچ جا، شما ارسطو رو ببینید، مگه ارسطو میاد وجود جوهر ارز رو اثبات نگه میکنه؟ ارسطو میگه. بعد ما وقتی میخونیم میبینیم که این به نظرمون با این تلقی میکنه. ببینید توجه کنید، این تصور که ما فکر کنیم که همه چیز رو میشود اثبات کرد، این غلطه. ببینید ما همیشه زمینه‌ای برای شنیدن امور و حرفهایی داریم و اون رو میپذیریم، حتی در دین هم همینه. شما نگاه کنید، خداوند هیچ جا وجود خدا وجود خودش رو در قرآن اثبات نمی‌کنه، هیچ جا نمیگه، فقط فرض میگیره، نشانه هاش رو میگه. ببینید همون اون کاری که ما بعداً میکنیم، و تو این اسم اون دیگه بحث حصولیه. یعنی
خدا تو قرآن میگه که من انقدر بازم که دیگه
میاد، اصلا دقیقاً همینه. یعنی ببینید، ما تفکر بدون وجود یک سلسله مفروضات که این مفروضات رو پیشا پیش ما قبول کردیم مثلا ممکن نیست. یعنی همیشه شما برای هر نوع تفکری نیازمند یک سلسله اصول چیز هستید، اصول مفروض جان، اصول موضوع هستید. یعنی اصلا شدنی نیست، هر تفکری اصول موضوع داره، مثلا ممکن نیست. میدید چرا؟ چون اگر اصول موضوع نباشه، هر چیزی رو باید به هر اصل رو باید اثبات کنید. این اصل رو میخواید اثبات کنید، نیازمند به اثباتش برای اصول دیگه، نیازمند اصول دیگه برای اثبات اینید. همینجوری این تسلسل تا انتها خواهد داشت، اصلا هرگز دیگه به هیچ چیزی نمیتونید برسید. این میشه شکاکیت. شما خواه نخواه ناگزیرید برای هر متفکری اصول موضوع داشته باشید.
اصول موضوع هم چیز دارم، شرایط دارم، این به ساتت مفهومی باید داشته باشم. و این که در مورد تیز و انتیتیز گفته، فکر نمی کنم از به ساتت مفهومی داشته باشم.
ببینید اینم باز فرضیه که فیلسوفان برای اصول موضوع خودشون گذاشتن. یعنی بحث بساطت مفهومی، مثلا بحث شما ببینید، وقتی که مثلا میان میگن وجود مفروض اصل موضوع است، بدیهیه و نیاز به توضیح نداره، این فرضیه که یک تفکر فلسفی گذاشته. تفکر دیگری هست، تفکر فلسفی دیگری هست که اون تفکر فلسفی یا اصلا تفکر دیگری که این رو اصلا نیازمنده این نمیبینه که اصل موضوع رو اینگونه تعریف کنه. مثلا شما ببینید در نگاهی که هایدگر داره ایراد میگیره به فیلسوفان که اصلا به اصطلاح وجود رو اینها یک امر بدیهی فرض کردن و خارج از تعریف فرضش کردن و ردش کردن. ببینید ما داریم یه ذره بیاید عقب‌تر، شما از تو خود چارچوب فلسفه دارید حرف میزنید، بیاید بیرون. ما بحثمون اینه که اساساً هر نوع تفکری با یک مفروضاتی لازمه. زبانی که شما دارید میگید زبان اصولی فلسفی است، کاملاً اصولی فلسفیه. من دارم از یک نوع تفکر فلسفی حرف نمیزنم، من دارم میگم هر نوع تفکری، شاعرانه، دینی، فلسفی، هر نوع تفکری مبانی و اصولی دارد که اونها رو اثبات نمی کند، اونها یقینیاتشن. مثل در واقع اینها ریشه در سرشت پیدا میکنن، ریشه در فطرت پیدا میکنن. از من اینه، عنایت دارید؟ یعنی منتها فلسفه میاد این رو مثلا وجود رو بدیهی میگیره، میاد یک سلسله عمدن منطق میه، ما یک سلسله مثلا تصورات بدیهی رو مبنا میگیریم، تصدیقات بدیهی رو مبنا میگیریم. درسته، اینها بدیهیات اونه، اون سیستمه. اگر مخالفید بگید برادر، یعنی باش. حالا به هر حال اما اینو بگم، این به این معنا نیست که هگل بیاد اینها رو اصول موضوع فرض کنه. من نگفتم اینها اصول موضوع هگل هست، عرض اینه که هگل تکیه داده به یک پیشینه فلسفی نیرومندی که براش اینها قابل درکن کاملا، یعنی بر مبنای اون وحدت وجود سکولاریستی این کاملا براش قابل درکه که علیه الله خدا همون روحه و روح تجلی میکنه و یه تجلیش میشه طبیعت. کاری که هگل کرده اینه که اومده طبیعت رو آنتیتز تزی به نام روح قرار داده و از توش سنتزی به نام انسان داره برده و انسان رو جوری تعریف کرده که شده انسان مدرن. بنابراین هگل اومده بر مبنای تمام این مصالح قبلا بوده، یعنی وحدت وجود سکولاریستی بوده، حتی تزانت سنتز به نوعی بودن، نه به این شیوه ولی بودن. هگل اومده یک تلقی تازه از اصطلاح دیالکتیک ارائه داده، اومده گفته دیالکتیک منطق هدایت فکر نیست، دیالکتیک قانون تطور هستی است، قانونیه که همه هستی بر اون مبنا تطور پیدا میکنند. روح این دیالکتیک رو تزانت سنتز گرفته. اما این دیالکتیک اصول دیگه هم داره که من الان بهش اشاره میکنم.
این من تز و آنتی تز رو که شما فرمودین یاده هم متافیزیک و فیزیک افتادم که مثلا میشه متافیزیک و تز گرفت، فیزیک میشه آنتی تزش.
نه 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 اون نیست، چون ببینید یکی از دل اون یکی باید در بیاد و ضد اونم باید باشه و نافی اون باید باشه. ببینید آنتی تز نفی میکنه تز رو در این حال که از دل تز در میاد و سنتز در واقع حاصل دوتا نفیه، نفی در نفیه. این روش به درد مارکس شدیدن خورد برای اینکه بتونه اندیشه خودش رو اثبات کنه. مارکس اومد پرولتاریا رو آنتیتز جامعه سرمایه‌داری قرار داد، گفت سرمایه‌داری تزه، پرولتاریا آنتیتزشه. پرولتاریا دقیقا از دل سرمایه‌داری در میاد. آره این درسته، یعنی سرمایه‌داری وقتی ظهور میکنه پرولتاریا پدید میاد، پرولتاریا قبل از سرمایه‌داری نیست. حالا تو بحثمون میرسیم بهش و بعد حالا اینا رو بگذاریم، الان ببینیم ادامه بدیم بحثمون رو ببینید. اما دیالکتیک فقط این نیست، دیالکتیک اصول دیگه ای هم داره. من الان اصول دیگه دیالکتیک رو هم آنگونه که مارکس میدید براتون عرض میکنم و مقدمه قرار میدیم برای ورود به بحث مارکس. ببینید پس در واقع هگل، ما چون بحثمون که هگل نیست که بخوایم راجع به هگل الان حرف بزنیم که هگل چگونه اومده این مسئله اومانیسم رو مطرح کرده، آنچه که ما داریم میگیم اینه که هگل سرانجام تو بحثاش اومد خدایی رو ترک کرد، علی الله ببخشید خدایا، خدایی رو ترک کرد که این خدا تکامل پیدا میکنه میشه انسان و به این ترتیب اومانیسم رو اثبات کرد در تلقی خودش و سوبژکتیویته رو اثبات کرد. ببینید سوبژکتیویته در زمانی که دکارت مطرحش میکرد رویارویی سوژه اوبژه بود
با برتری اوبژه، برتری سوژه، برای اینکه تصرف کنه در اوبژه. در کانت به این صورت در اومد سوژه اوبژه که سوژه واحد و صور بود، یعنی صورت رو به اوبژه میداد. صورت مسئول فعلیته، مسئول فلسفی صورت، صورت رو سوژه به اوبژه میداد. پس برتری بالاتر رفت، نه فقط رویارویی بود با برتری سوژه، بلکه فراتر از اون سوژه صورت رو به اوبژه میداد. سوژه فعلیت بخش اوبژه بود تو نگاه کانت. تو نگاه هگل اصلا تقابل بین سوژه اوبژه برداشته شد، آنچه که هست خود سوژه هست اصلا، منتها سوژه اینه که در ابتدا از خودش قدیمه شده، به صورت خدا و روح بوده، بعدا شده خود انسان. این حرف میفرمایید؟ یعنی برای همینه که میگن در هگل سوبژکتیویته به تمامیت رسیده، برای همینه که میگن سوبژکتیویته فلسفه مدرن در هگل به تمامیت رسیده. اونی که میگه فلسفه مدرن، چرا؟ چون جان فلسفه مدرن چی بود؟ روح فلسفه مدرن سوبژکتیویته بود. اومانیسم دیگه، اومانیسم یا سوبژکتیویته روح لب کلام فلسفه مدرن بود. خب در هگل این فلسفه مدرن کامل میشه، تموم میشه، یعنی صورت این چیزی تو سوژه نمیمانه بسن رضی میکنید؟ به این فلسفه مدرن با اصالت دادن سوژه در نسبت بین سوژه اوبژه شروع میشه به کارت، و در هگل به جایی میرسه که سوژه همه چیز رو در راه میگیره، همه چیز میشه سوژه هستن. خب این تمامیت میرسه دیگه، به این جهت میگم فلسفه به تمامیت رسیده، فلسفه مدرن به تمامیت رسیده. و ما آنچه که داریم بعد از هگل فلسفه نیست، تفکر متافیزیکی و پس ها فلسفی است که در اونش اشاره میکنه. پس اما اصول دیالکتیک مارکسیستی چی هست؟ ببینید مارکس در واقع دیالکتیک رو از هگل گرفت و گوه این دیالکتیک یک بخش دیگری رو سوال کرد. به قول خودش میگه دیالکتیک هگل روی سرش بود، من رو برگردوندم رو پاش قرار دادم. یعنی او معتقد دیالکتیک رو ما از این فرض نباید شروع کنیم که خدا وجود است، یعنی از روح نباید شروع کنیم، از خود ماده باید شروع کنیم. بحث مارکس اینه، یعنی بحث هگل دیالکتیکش این بود که قانون تطور روح بود. مارکس میگه نه، روح بذاره کنار، بگیم ماده. دیالکتیک قانون تطور ماده است. و بعد البته عطف توجه ماش دیگه به هستی نیست، به اون سیطره قانون دیالکتیک در عرصه اجتماع است. حالا الان میگیم دیالکتیک ماش اصولش اینه، اولا همه چیز در تغییر است. این البته یک دو سرا همه علکی ها، وگرنه هیچ اینا چیز نداره که بگیم کدوم اول کدوم دومه. همه چیز در تغییر است، همه امور در ارتباط با هم هستند، سوم همین اصل تضاد به عنوان محرک حرکت، همین که الان نفی در نفی هم گوش بدیم، چهارم اصل جهشه که اینا بهش میگن تغییر کمی به کیفی، خب من خیلی کوتاه در برای اینها عرض خواهم کرد. اینها انقدر در برایش بحث شده که نیاز نیست آدم زیاد روش بحث کنه، ده ها کتاب در برای این اصول و اینا نوشته شده و نقد اینها. ببینید دیالکتیک رو مارکس، ببینید ما دیدیم هگل اومد چیکار کرد، دیالکتیک رو تغییر معنا داد، اومد تبدیلش کرد به اینکه قانون اصلا هستی، نه فقط مسئله ذهن، قانون حاکم بر ذهن و عین. مارکس هم همین تلقی رو داره، با این تفاوت برای هگل همه هستی خدایی بود که در خودش انسان رو مزمر داشت، پنهان داشت، و این خدا علی عزب الله ببخشید خدایا تطور پیدا کرد، کامل شد، شد انسان، اون امر مزمن را از خودش درون خودش در آورد و به انسان بدل کرد. برای هگل این بود هستی. میدونید که هگل یه عبارت معروفی داره، میگه خدا بدون پسر نمیتواند وجود داشته باشد، خدا باید یک پسر داشته باشد و اون پسر انسانه. اصلا این عبارت معروفشه، میگه خدا بدون پسر نمیتونه، خدا باید پسر داشته باشه و اون انسانه. و
تلقی مسیحی گل امینه. یعنی ببینید خدا، یعنی این عبارت یعنی خدا در تلقی غیر اومانیستیش نمیشود باشد، تا خدا باید اومانیستی باشه، تلقی اومانیستی باشه. این یعنی مفهوم حرفش اینه. میگم اگر ما باطن حرف هگل رو بفهمیم خیلی واضحه سخنش. این بعضی از این ترجمه هایی که درباره هگل هست انقدر بد و افتضاحه، من نمیخوام الان شخصی اسم ببرم، حتی بعضی از شروح انقدر بده که ماجرا رو پنهان میکنه. وگرنه هگل خیلی واضح حتی از نفسانیت حرف میزنه، از اینکه انسان اصلا یعنی از سوژه انسان در مقام سوژه و در مقابل در مقام نفسانیت که دارم میگم سوژه نفسانیه، اون تلقی که ارائه دادیم ترم پیش، اینا رو اصلا آشکارا از این داره حرف میزنه، خیلی واضح اینا رو میگه. منتها تو ترجمه ها انقدر ماجرا میچرخه، من نمیدونم واقعا چرا اینجوری میشه، تو یا حتی تو شروع، تو بعضی از این شروعی که آدمای معروف انجام دادن، که حالا بگم چون به هر حال چهره های پیر دانشگاهی هم رشته شاد اسپوردن و دلش کنیم، ولی حتی بعضی از شروعی که اینها انجام دادن ماجرا اصلا یه جور دیگه شده، هم در مورد کانت این مسئله رخ داده، هم در مورد هگل. هگل خیلی واضح اینا رو میگه تو چهرهش. خب ببینید اصول دیالکتیک مارکسیستی که عمدش رو از هگل گرفته و البته تغییرات توش داده ایناست. ببینید مارکسیستا میگن که همه هستی ماده است، منتها ماده ایه که در حال تغییره. اینا میگن همه هستی ماده است که در حال تغییره. ما وقتی به عالم نگاه میکنیم، مارکسیستا میگن باید بفهمیم که همه هستی ماده در حال تغییری است، که این ماده در حال تغییر شئون و وجوه مختلفش همه با هم در ارتباطن، و این تغییر یعنی حرکت دیگه. تغییر در یک معنا معادل حرکته، البته تغییر و حرکت در معنای اصطلاحی فلسفیش تفاوت داره، ولی الان اینجا ما یکی میگیریم، تغییر معادل حرکت. این تغییر به هیچ وجه عامل برونزا نداره، عامل درونزا داره از نظر مارکسیستا. ببینید تا قبل از این نوع نگاه ما تو فلسفه کلاسیک، اونم همیشه اینه، ما محرک حرکت رو در عامل بیرونی، در نهایت در خداوند میبینیم. حتی ارسطو خدا رو که میخواد تعریف کنه، خدای ادیان که نداره، خدایی که داره میگه محرک نامتحرک، که اون ضربه اول تلنگر اول رو زده. در منطق دیالکتیک مارکسیستی تغییر نیاز به محرک بیرونی اصلا نداره، تغییر نتیجه تضادهای درونیه. یعنی تضادهای درونی هستن که تغییر رو ایجاد میکنن، یک جریانی از تضادهای درونی حرکت رو ایجاد میکنن. اینجا دیگه نیازی به اون فاعلی نیست که محرک باشه، این رو هم میخواد حذف کنه. میگه تغییر نتیجه تضادهای درونی خود یک پدیده است، که منطق حاکم بر این روند تضادها همون منطق نفی در نفیه که ما گفتیم، تز و آنتی تز و سنتز، منطق حاکم بر اینه. آخرین اصلش هم اینه که میگه تغییرات وقتی که به یک حد خاصی برسن، یک دفعه یک تغییر کیفی رخ میده. ببینید اینا یه اصطلاح کمیت داره، یه اصطلاح کیفیت، که حالا توضیح میدم. به نظر میاد این اصطلاح کیفیت رو غلط استفاده میکنن، شاید متعدی هم این تذکر رو میده، اینا ماهیت و معادل کیفیت گرفتن. ببینید مثالی که اینا معمولا میزنن تو کتاباشون، تو اولین که مثال همیشه اینو، تقریبا همیشه اینو میزنن، جورج پولیسر رو خیلی آزدن، آبیه که میجوشه، میگن یه آبی رو بذارید وقتی میجوشه، این تا 99 درجه که میجوشه هنوز آبه، وقتی حرارت بهش میدیم. وقتی 100 درجه میرسه این حرارت، این دیگه آب نیست، تبدیل به بخار میشه. اینجا میخوان اون اصل تغییر کمی به کیفیشون رو اثبات کنن، میگن تغییرات کمی تا یه درجه ای همینجور اضافه میشن و این کمیت تغییر کیفیت نمیده، از یه جایی به بعد تغییر کیفیت میده. یعنی از تا 99 درجه تغییر کمی شما میدید، این هنوز آبه، به 100 درجه که میرسه میشه بخار. این رو بهش میگن قانون تغییر کمیت به کیفیت، که حتی میگم اشکال داره این حرف، ولی حالا ما فقط داریم توصیفش میکنیم، ولش کنیم. یعنی این که میخوان اینو بگن که وقتی تغییرات انباشت بشن رو هم، نهایتا یک جهش ایجاد میکنن در اون پدیده. مارکس تمام این قوانین، اینو بگم، مارکس هیچگاه خودش اینجوری صورت بندی نکرد این قوانین رو، مارکس از اصطلاح دیالکتیک استفاده کرد، ولی هیچگاه این کارو نکرد که بدنا رو به کار اینجوری 1 2 3 4 بکنه. هیچ که همین کار رو نکرد که بیاد سعی کنه عالم رو با اینا توضیح بده، چون مارکس اصلا دنبال توضیح عالم نبود. مارکس همین بحثش رو بحث اقتصاد و اجتماع سرمایه‌داری متمرکز بود. اما انگلس این کارا رو کرد. انگلس تو کتاب آنتی دورینگش اومد اصل بندی کرد، 1 2 3 4 کرد، توضیح داد. یک کتاب دیگه‌ای به نام دیالکتیک طبیعت نوشت، سعی کرد به زور، بعضی جاها به زور، نه همه جا، بعضی جاها به زور این قوانین دیالکتیک رو همه چی اثبات کنه. کتاب دیگه به نام اصول عام دیالکتیک نوشت. یعنی از این کارا انگلس کرد، اما مارکس نه. مارکس اصلا به اینجوری نگاه نمی‌کرد. مارکس هم منطق دیالکتیکی رو به کار می‌برد، اما منطق دیالکتیکی رو به کار می‌برد تو جامعه. خلاصه حرف اینا، شما محور الان مارکس دیگه، خلاصه حرف اینا اینه که آقا جان میگن شما بیان توجه کنیم اونجا که مارکس داره توجه می‌کنه. مارکس روی اجتماع توجه می‌کرد. حرفش اینه شما، ما برای اینکه بفهمیم تو اجتماع چی داره رخ میده، باید بفهمیم که این اجتماع اولا همیشه در تغییره، اجتماع همیشه تغییر یک امر قطعیه درش. باید بفهمیم که امور اجتماعی رو وقتی می‌خوایم تحلیل کنیم، اینها رو در ارتباط با هم بفهمیم، در پیوند با هم بفهمیم، منتزه از هم دیگه، جدا از هم دیگه نبینیم. و وقتی که می‌خوایم امور اجتماعی رو تحلیل کنیم، عامل تغییرات رو در درون خود اون پدیده اجتماعی جستجو کنیم و اون عامل رو هم در تضادهای درونیش ببینیم. این تکیه گاه مارکس اینه. حتی مارکس زیاد به نفی در نفی هم تکیه نکرده. از تز و آنتی تز سنتز ممکنه نام برده باشه، الان به جرئت نمیتونم بگم برده یا کامل یا نبرده، ممکنه به کار برده باشه، اما من یادم نیست اونقدر که هی تزانت سنتز کرده باشه، ولی انگلس زیاد کرده این کارو. و نکته بعدی همون جهش تغییر کم. ببینید یعنی حرف اینا اینه که هر اجتماعی اونقدر تغییر میکنه، تغییرات در شؤون مختلفشه، یک ارتباطی بین این تغییرات هست نهایتاً، و این تغییرات محرکش هم تضادهای درونی اون اجتماعست، نهایتاً این به یک انفجاری میانجامه و اون انفجار این جامعه رو عوض میکنه، اجتماع رو عوض، یه اجتماع دیگه میکنه. از تمام این حرفا استفاده میکنن برای اینکه بگن اجتماع سرمایه‌داری، این جامعه‌ای که ما الان نام جامعه سرمایه‌داری میشناسیم، این سوسایتی سرمایه‌داری که جامعه معادل غلطیه براش، ولی حال ما به کار میبریم، این سوسایتی که میشناسیم، این سوسایتی ماندگار نیست، این سوسایتی تغییر میکنه، این سوسایتی به دلیل تضادهای درونی خودش هم تغییر میکنه، این سوسایت تضادهای درونیش تغییراتی درش ایجاد میکنه و این تغییرات اونقدر رو هم انباشت میشه، انباشت میشه، انباشت میشه تا به یک انفجار میانجامه که اون انقلابه یا جهشه. به این جهتی که مارکس میگه انقلاب لوکوموتیو تاریخه، میگه نهایتاً ببینید ما تمام این حرفا رو گرفته برای این نتیجه، یعنی تمام اینها این منطق اصلا اومده برای این کار. ببینید پس ما الان بحث ماتریالیستی مارکس رو جمعش کنیم. بحث اینه مارکس اومد وقتی راجع به ماتریالیسم حرف زد، درسته وجود و مساوی ماده میدونست، درسته آتئیست بود، اما برای مارکس بحث فلسفه مهم نبود. امروز نشد، فرصت نشد، جلسه بعد ان شاءالله میگم. مارکس متفکر پسافلسفی است. مارکس یکی از نمونه های تفکر متافیزیکی پسافلسفی است. من امروز فرصت نشد جلسه بعد، اگه میشه لطفا همون ابتدای جلسه من یادآوری کنید، من ویژگی های تفکر متافیزیکی پسافلسفی رو توضیح بدم. ما بدون در نظر گرفتن این ویژگی ها نمیتوانیم تنوع اندیشه های به اصطلاح بعد از هگل رو درک بکنیم. ببینید بعد از هگل کیرکگور اومده، شوپنهاور اومده، نیچه اومده، هایدگر اومده، یاسپرس هست، اگزیستانسیالیسم ها هستن، از جمله اگزیستانسیالیسم سارت، پوزیتیویسم منطقی هست، کارناپ هست، موریس اشلیک هست، ویتگنشتاین اومده، نئو پوزیتیویسم یا به قول خودشون راسیونالیسم کریتیک پوپری اومده، مکتب فرانکفورتی ها هستن، پست مدرن ها هستن، هرمنوتیست ها هستن، پراگماتیست ها هستن. نمی توانیم این مجموعه رو درک بکنیم مگر اینکه اون تفکر ما، اون بستر مادر رو که تفکر متافیزیکی پسا فلسفی هستش که بعد از هگل ظهور میکنه درک بکنیم، تعریف کنیم. من اینو خواهش میکنم دوستانی که از ابتدای جلسه تشریف میارن، خواهم خوش نیت شما انشالله جلسه از ابتدای جلسه میایی اگه بشه، اگه شد انشالله جلسه بعد اگه میشه، اما اول جلسه من یادآوری کنید دوستان دیگه هم اگر لطف کنن، اگر بودن حالا خانم خوشنیر اگر تشریف نداشتن، مثلا انشالله که هستم، حالا من یادآوری کنید. این مهمه مارکس ببینید، و این یکی از ویژگی های تفکر متافیزیک پسا فلسفی اینه که نمیخواد همه چیز رو توضیح بده. مارکس خاصیتش اینه، و یکی دیگه از ویژگی هاشون هم اینه که معطوف به نزدیک میشه به ایدئولوژی. تو همه گرایش هاش نه، تو بعضی گرایش هاش خیلی به ایدئولوژی نزدیک میشه. مارکس از همین نظر به ایدئولوژی نزدیک میشه و مارکسیسم از توش در میاد. پس تمام این حرفا رو مارکس میزنه برای اینه. پس مارکس اگرچه آتئیسته، اگرچه ماتریالیسم فلسفی رو قبول داره، یعنی وجود رو مساوی ماده میدونه، اما عمده حوزه کارش اصلا ماتریالیسم چیز فلسفه نیست. پس مقصودش از ماتریالیسم چیه؟ تمومه، چشم، تمومه دیگه کار. مقصودش از فلسفه چیه؟ مقصودش اصالت اقتصاده. ماده به معنی اقتصاد رو داره میگیره. و تمام توجهش وقتی میگه دیالکتیک ماتریالیستی، یعنی دیالکتیکی که یعنی نگاهی به جامعه که یک نگاه دیالکتیکی باشه، یعنی این چهار تا مؤلفه رو داشته باشه و تو این نگاه اصل رو به تضادهای درونی اون اجتماع بده، و در این نگاهی که اصل رو به تضادهای درونی اجتماع میده، باز اصل اصالت رو به تضادهای اقتصادی بده. یعنی جامعه رو یک مجموعه ای از یک مجموعه، از نمیدونم اصطلاح پویا درست یا نه ولی حالا به کار میبرن چون رایجه، جامعه رو یک مجموعه پویا از انرژی های مزاحم متفاوت یا متضاد. این تضادی که اینا میگن یه مداری به تضاهم تو فلسفه ما نزدیکه. جامعه رو بیشتر تضاهم تا جامعه رو مجموعی از انرژی هایی که در تضاهم با همان ببینه، که این انرژی ها در این حال که در تضاهم با همان، در این حال که در تضاد با همان، وحدت هم دارن. یعنی همون دقیقه اصطلاح تضاهم ماست، یعنی هستن ولی همه به یک مجموعه تعلق دارن. اینا تحت عنوان وحدت ضد این عنوانش میکنن، یعنی دو واژه هاشون متفاوته. پس ببینید کل حرفشون این، آقا جان جامعه رو یک موجود پویا بگیرید که در اون انرژی ها یا گرایش هایی هست، این گرایش ها اختلاف با هم دارن، تضاد دارن، به قول ما تضاهم دارن، و همه این گرایش ها در حال تغییرن، خود کلیت این جامعه هم در حال تغییره، عامل حرکت و تغییر این تضادهای درونی این جامعه است، و این تضادها همینجوری نیست که الالعبد یه تغییر هم جو جلو ببره، به یه نقطه میرسه که این تغییر یک انفجار حاصل میکنه، اون انفجار باعث میشه جامعه پوسته میندازه، جامعه ماهیتش عوض میشه، از این حالت به اون حالت در میاد، به قول اینا از سرمایه‌داری تبدیل میشه به سوسیالیستی. و در این تضاهم، خب همینجوری معذرت میخوام تعبیر عامیانه بکنم، هر دنبیل که نمیشه بگیم همه با هم در تضاد، خب چجوری تحلیلش کنیم؟ باید یه عامل اصلی باشه، حداقل ما بتونیم یه سرنخ باید بدن. سرنخ رو میگیرن اقتصاد، یعنی اون سرنخ اون تضاد اقتصادی است، تضاد اقتصادی است که به بقیه شون شکل میده. اینجا اینا وارد حیطه میشن که اون حیطه ماتریالیسم تاریخیه که انشالله جلسه بعد دوباره صحبت میکنیم، و حیطه درک از انسان به عنوان حیوان اقتصادی. اینجاست ماجرا، یعنی اینها هم انسان رو حقیقت انسان رو حیوان اقتصادی میگیرن، هم اجتماع رو حقیقت سوسایتی رو حقیقتش در اقتصاد میگیرن. این رو بگم، این دوتا حرف درست مارکس گفته، ولی این دوتا حرف مفروض تمام تفکر مدرنه. برای همین هیچگاه غربی ها با این وجوه حرفای مارکس دعوا نکردن. ما داریم متفکرانی که چه مارکسی چه غیر مارکسیست که بعد از مارکس اومدن گفتن که آقا جان تو به اقتصاد خیلی بها دادی و مثلا به فرهنگ کم توجهی کردی. نیومدن بگن فرهنگ اصالت داره، اومدن گفتن کم بها دادی. مثلا ما تو پولانزاس داریم، این هست پولانزاس آشکارا این بحث رو معذرت میخوام تر میکنه، حتی خود مارکس اواخر عمرش معذرت و حتی انگلس اینو دارن. ما نامه هایی داریم از مارکس و انگلس مال سالهای آخر عمرشونه که انگلس اینو صراحتن میگه، میگه که ما چون با کسانی درگیر بودیم که اینها نقش عامل اقتصادی رو کمرنگ میدیدن دورینگ و اینا رو میگه، رقیبان فکری خودشون رو میگه، نقش عامل اقتصادی رو تو اون مدی که اینا میگن ها، تو نیروهای مولده که اینا بحثه است که تو موضوع تاریخی تعریف میکنیم شما، مجبور بودیم رو عامل اقتصادی اونقدر تکیه کنیم که به نظر میرسه نقش عوامل دیگر رو کمرنگ دیدیم. بعد توضیح میده میگه ما بحث اون نیست که فرهنگ سیاست اینها نقش ندارن، بحث ما اینه که اینجا هم زیرش خط میکشه، میگه در نهایت اون عاملی که عامل اصلی است عامل اقتصادی است، در نهایت خط میکشه. این رو ما تو تمام اندیشه غرب میبینیم. ببین انسان رو در غرب حیوان اقتصادی میفهمن، این یه حقیقته. برای همینه که شما هر حوزه علوم اجتماعی رو که نگاه بکنید، حالا علم اقتصاد به کنار، تو سیاست، توی جامعه شناسی، حداقل یکی دو تا گرایش، حداقل یکی دو تا گرایش قوی دارید که این نگاه اقتصادی رو دارن، حالا با زبان‌های مختلف با تلقی‌های مختلف. و این نیست که واقعا فقط اینها دعواشون با مارکس سر این وجه ماجرا بوده، دعوایی که اینها با مارکس دارن به خصوص جامعه شناسی بیشتر سر اینه که آقا تو در مورد این که سرمایه‌داری حتما سرنگون میشه اشتباه کردی، حالا بعدا میگیم چه استدلالایی باش دارن، وگرنه تلقی اقتصادی از انسان اصالت دادن به تکنیک جزء تفکر غرب مدرنه. خیلی زودتر از مارکس بنیامین فرانکلین تو قرن 18 این ترقی رو مطرح کرد که انسان حیوان ابزار ساز است. اصلا این عبارت مال بنیامین فرانکلینه. بنیامین فرانکلین یک فراماسون بود، استاد اعظم فراماسونی آمریکا هم بود، شاید در میان بنیانگذاران آمریکا شاید اصلی ترین چهره اصلا باشه، با اینکه عکس جورج واشنگتن، حتی عکس اینم رو دلار هست، ولی روی یکی از این دلارا نمیدونم چند دلار، 20 دلار، 10 دلار، چند دلاره، ولی با اینکه اسم جورج واشنگتن معروف تره، این چهره اصلی بود چون استاد اعظم بود، قانون اساسی فراماسونی آمریکا رو این نوشته کرد و این بود که پل‌های ارتباطی بین ماسون‌های انگلیس و ماسون‌های آمریکا بود و متقاعد کرد ماسون‌های انگلیس رو که نهایتاً تم بدن به استقلال آمریکا و پایان اون جنگ‌ها سال 1783. همین بنیامین فرانکلین بود که باز ارتباطش با ماسون‌های فرانسه موجب شد نقش بازی کرد تو انقلاب فرانسه، چهره خیلی مهمیه تو ماسونی آمریکا و خودشون هم میگن دربارش و میگم از استاد اعظم بود، مرتبهش خیلی بالا بود، من احتمال میدم مرتبهش از جورج واشنگتن ها هم بالاتره. این آدم در این حال رساله نویس، مقاله نویس، یه مقدار تو حوزه علوم طبیعی کار کرده، این عبارت و لیبرال کاملا، اصلا مارکسیست نیست، اصلا ما مارکسیسم وجود نداشت، مال قرن 18 هم. این آدم کتاب چیز عبارت معروف انسان حیوان ابزارساز رو داره و وقتی شما انسان رو حیوان ابزارساز میدونید، ابزار یعنی چی؟ ابزار تولیده، اصلا کاملا دارید انسان اقتصادی میبینید. حتی قبل از این ما تو هاب زمین تلقی رو داریم، تلقی این گونه از انسان رو داریم، یعنی آنچه که بعدن میبینیم داروین مطرح میکنه و انسان رو نتیجه یک سیر تکیوی بیولوژیک میبینه و ابزارسازی رو براش مهم تلقی میکنه که این ابزار موجب شده که دست انسان فعال بشه و این دست مغز رو فعال کرده و بعد اصلا انسان حاصل تعامل بین دست و مغز تو تلقی هایی که اینا میگن و داروین اسلام، اینا همه حرفاش ریشه در اون عبارت انسان حیوان ابزارساز داره. یعنی اساسا یک تلقی ماتریالیستی از انسانه که در این تلقی ماتریالیستی هستی مرکزی تلقی اقتصادی است. و شما اینو میگم هر جای دیگه هم میبینید، الان شما نگاه کنید تلقی که هاورماس، هاورماس در نهایت ماتریالیستی داره میبینه، ماتریالیسمش غلظت مارکس رو ممکن نداشته باشه، جبراندیشی مارکس رو نداشته باشه، ضدیت با سرمایه‌داری مارکس رو نداشته باشه، ولی ماتریالیستی است. مارکوزه رو ببینید، نه بیایید اون بر، بیایید توی تلقی هایی که مثلا حتی سارت داده از انسان، نه بیایید توی لیبرال ها ببینید، مثلا شما تو پوپر آیا مخالفتی با انسان حیوان ابزارساز میبینید؟ آیا مخالفتی با اصالت نقش اقتصادی در این معنا؟ میگم غلظت ها رو بذارید کنار، جوهر همون جوهره. بس رکن درک اقتصادی تاریخ مال تمام علوم انسانی غربه و ریشه در فلسفه آغازینشون هم داره، یعنی تلقی حیوان به عنوان انسان حیوان اقتصادی داره. یه نکته دیگه هم که باید توی این مسئله بهش توجه کرد، در مورد این بحث‌های مربوط به مارکسیسم، یعنی بحثی که همین مطرح کردیم در مورد ابزار ساز دیدن انسان، یکی اینکه اینها انسان شناسی مدرن کلن این نگاه رو داره، یکی اینکه جامعه شناسی و علوم انسانی مدرن کلن این نگاه رو داره. ما خیلی کم میبینیم حوزه هایی در علوم انسانی غرب که سعی کنن از این نگاه کاملا عبور کنن، تقریبا نداریم. و اونهایی هم که حتی بحث هایی میکنن مثلا دیلتای و اینها آدم به تعویل در مورد وجودی که حالا مثلا به نام ایدئالیسم شناخته میشن، اینها هم شما نگاه میکنید در نهایت اون رکن پایه‌ای به نوعی باز برمیگرده به حالت اقتصاد. شما به آلوین تافلر نگاه کنید، آلوین تافلر حتی به معنی متفکر مطرح نیست، ولی تمام حرفی که به نام موج سوم داره میزنه چیه؟ حرف اینه که تمام تحول حیات بشر حاصل تحول در ابزاره. حرف موج سوم اینه دیگه. سه تا موجی که مطرح میکنه هر سه موج مربوط به تحولات ابزار تکنیکی بشن، ابزار تولید بشن. و امروز مشهورات رسانه ادبیات رسانه‌ای غرب هم نگاه کنید همینه، تمام بحثشون اینه. وقتی میگن علم پیشرفت کرده، تکنیک فلان شده، حالا جامعه عوض شده، یعنی چی؟ یعنی تکنیک جامعه رو عوض میکنه. تکنیک چی؟ همون ابزار تولیده. این جزء مشهورات و مفروضات عالم غرب مدرنه. مارکس فقط یک بیان منسجمی از این رو به صورت آغازین ارائه داد. و چون ما در ایران با دیگر حوزه های علوم انسانی و تفکر اجتماعی غرب در اون زمان آشنا نبودیم و با مارکس از طریق جریان های سیاسی آشنا شدیم، فکر کردیم که مارکس که فقط این حرف رو میزنه. نه، این حرف حرف کل غربه، فقط مارکس نیست. ما قبل از سال 1310 و 1309 و 1308 و قبل از اینکه ارانی مجرم دنیاش رو منتشر کنه، ما خب تفکر رو غرب رو نمیشناختیم. ارانی و اون جریان های مارکسیستی آغازین ما رو از کانال مارکسیسم با این نگاه آشنا کردن. ما فکر کردیم این فقط مارکسیست هایی میگن، نه، کل اندیشه غربینه در شکل های مختلف همینه، منتها ما نمیشناختیم بقیهشو. و الان کم کم داره آشنایی با حوزه های دیگر اندیشه اجتماعی غرب پدید میاد و همه داریم اینو حس میکنیم. برای همینه که ریمون آرون میگه کل جامعه شناسی غرب بعد از مارکس دیالوگی با مارکسه، چون او چیزی نگفته که خلاف روند کلی تفکر فلسفی غرب باشه. خب من بحثو تمام میکنم، خستتون کردم. فقط جلسه بعد ببینید ماتریال دیالکتیک تا حدی روشن شد. ماتریالیزمش اقتصادیست، دیالکتیکش هم این ماجراهاست. و این رو وقتی بیاریم تو تاریخ بستش بدیم میشه ماتریالیزم تاریخی. از این خیلی روایت ساده از این ماجراست، خیلی ساده است، ولی خب جا نداره بیشتر از این بشه. بپردازیم. اگر خواستید بعدن کتابای رو خدمتتون عرض میکنم. جلسه بعد انشاءالله بحثمون رو راجع به ماتریالیسم تاریخی قرار میدیم و ترقی انسان به عنوان حیوان اقتصادی که نتا به هم کاملا وصلن. یه نکته فقط، هر که دوستان به خصوص خانمون خوشنیت که انشاءالله اول همیشه تشریف دارن، اول جلسه لطف دارن، و دوستان دیگه هم حالا اگه ایشون تشریف نداشتن، دوستان به هر حال من یادآوری کنید بحث تفکر متافیزیکی پسافلسفی رو مطرح کنیم که بتونیم یادآوری بیشتر با این فضا آشنا بشیم. دیگه فرصت سوال من نذاشتم، معذرت میخوام. اگر سوالایی هست بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. موفق باشید انشاءالله. جلسه بعد میتونم خدمتتون عرض بکنم دیگه. خب دوستان قای دازه من بشه درست کنم. Thank you.
Arkadaşlar bu şeyin en büyük